ضبط رو هم بزنم دکمه ضبطش. خب بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما این جلسه قرار گذاشتیم که وارد کتاب اسکروتم بشیم و اول قصدم این بودش که درباره اون تغییر فضای اسلامی به همون که دارم بسنده کنم، منتها بحثایی که تو فصل اول کتاب آقای اسکروتم بود به نظرم رسیدش که بحث خوبیه و دورنمای کار رو برای ما واضح میکنه و من تو همینجا اون نکته هم که در مورد فضای نگاه اسلامی مد نظرم بود عرض میکنم خدمت دوستان. این نکته که این جلسه مطرح خواهم کرد به نظرم برای بحث های بعدیتون و برای بحث مثلا فلسفه علم و شاید کل دغدغه ها به درد بخوره، که من جلسه قبل اینو فکر کنم خدمت شما عرض کردم که ما در میدان بازی غربی هستیم و باید این میدان بازی رو عوضش کنیم و این نکته که این جلسه دارم عرض میکنم دورنمایی از عوض کردن میدان بازی. یعنی من حال دوستان بخششون شاید بدونن یک کتابی به اسم علم دینی دارم که تقریبا 10 سال قبل تقریبا کتاب چاپ شده. اصل ایدم همونجا مطرحه و اصل ایدم عوض نشده ولو که اصلاحات متعددی بهش خورده، که اونجا هم به نظرم این نکته تغییر میدان بازی رو یه جور فهمیدم، الان خیلی منقح‌تر فهمیدم که میخوام خدمت شما عرض کنم. خب این اسلاید هایی که الان اینجا جلوی شما هست یه مقدارش رو قبلا ما بحث کردیم، میخوام برم سراغ یکی دوتا مطلبی که این دفعه اضافه کردم. ببینید آقای اسکروتن، من بحث از کتاب آقای اسکروتن شروع کنم. آقای اسکروتن توی اولا قبل از اینکه من بحث شروع کنم دوستان بگن چند نفر این کتابو خوندن لااقل فصل اولشو، اونایی که خوندن یه مثبتی بزنن، یه پیام مثبتی اونجا فقط یه مثبت بزنن. بله حالا نه، اونایی که خوندن همجا یه پیام مثبت بزنن که من بدونم چند نفر. فصل اولم فقط دارم سوال میکنم، این فصل اول کتاب که نوشته تاریخ فلسفه و تاریخ آرا و عقاید. بله خب کلاس شما همین، یعنی گروه شما همین 4-5 نفرید کلن؟ این آخر معلوم شده چند نفرید یا نه؟ من یه نکته هم بگم خدمت دوستان، توی شورای دوستانی که توی کلاس ها غیبتاشون از یه حدی هم 6 نفر هستید از یه حدی بیشتر باشه، مثل همون روال کلاس های حضوری که داشتین، میدونید از نمیدونم 4 جلسه غیبت حذف درس میاری همچین عبارتی، الان دقیقش یادم نیست ولی دوستان حواسشون باشم. از نظر خود من حضور غیابیش مهم نیست و دوستان فایل رو گوش بدن یا حتی اگه خودشون بلدن مستقلا مطلب رو بخونن، من هیچ وقت حضور غیاب صدا نداشتم. من الان که سامانه ای شده گفتن خود آموزش چک میکنه، اگر برخی دوستان تعداد غیبتشون از یه حدی بالاتر باشه عملا اون درسشون حذف میشه و گفتم بهتون بگم یه بار غافلگیر نشید بعدن. خب ببینید توی این حالا الان از توی این جمع 3-4 نفر که لااقل خوندن، 1-2 نفرم که جواب ندادن هنوز، یه نفرم نخونده. حالا من دوستان حتما مطالعه کنن. ایشون اگه دیده باشید توی همین بخش اول میخوان یه فرقی بذارن بین فلسفه و علم. البته یه نکته ای که دارن میگن که من با ایشون کاملا تو این زد همراهم، ایشون میگن که تاریخ فلسفه غیر از تاریخ آرا و عقایده و ما نمیخوایم صرفا تاریخ آرا و عقاید کار کنیم، میخوایم در واقع یه روند فلسفی داشته باشیم، که من اینجا کاملا با این دغدغه‌شون همراهم و به همین جهت هم این کتاب رو ترجیح دادم. اما اون چی که موجب شد که من این در واقع گفتم این بحثی که میخواستم نگم و دوباره به نظرم رسید بگم، تمایزی که ایشون بین علم و فلسفه میذاره، که این تمایز برای دوستان که فلسفه خوندن احتمالاً یه چیز ناآشناییه ولی یه نکات خوبی توش هست. من اول تمایز خودمون رو اشاره میکنم، بعد تمایز ایشون اشاره میکنم و این بحث ایشون رو سعی میکنم یه مقداری بازش کنم، بعد میرم سراغ موضع خودمون در قبال در واقع علم و فلسفه و دین که در واقع مسئله دغدغه خیلی از ماها هست. ببینید بلا این الان اسلاید رو دوستان مشاهده میکنن دیگه، من اینو بزرگش هم بکنم. بله تو بزرگ میکنم مثل اینکه چیز میشه. خب خیلی بزرگ شد، نصفش دیده نمیشه. ببینید فلسفه ما به لحاظ منطق ارسطویی که موضع این مقدار تو بحث علم و فلسفه، موضع فلسفه ما با موضع ارسطویی که من جلسه قبل اشاره کردم که با ارسطو متفاوت هستیم توی این اسلایدی که کدوم اسلاید بود؟ ببخشید یه لحظه من اینجا برم. من این اسلاید رو یادتون هست دوستان که من گفتم که واقعا فلسفه توسط فارابی و بعد ابن سینا فلسفه اسلامی تغییر جدی کرد و فلسفه ارسطو، فلسفه ارسطو در قبال دین بود، اما فلسفه اسلامی واقعا سعی کردش که هم به لحاظ مبدأ هم به لحاظ معرفت شناسی بحث ماورا رو کاملا جدی بگیره. این مطلبی بود که من جلسه قبل بحثو کردم. حالا عطف به همون مطلب، الان میخوایم وارد بحث فضای علم بشیم که این حرفی که ایشون داره میزنه که بین علم و فلسفه این فرق هست، توی فضای خودمون به لحاظ محتوا فلسفه و علم هیچ تفاوتی نداره. فلسفه بالمعنی العام همان علم بالمعنی العامه، که البته این علم تو شاخه نظری سه شاخه میشه: الهیات، ریاضیات، طبیعیات. که الهیات یعنی حوزه معبد و طبیعه یا حوزه علوم الهی علم است، غیر از ریاضیات و طبیعیات که اونان هم علوم طبیعی و علوم ریاضی هست. پس به لحاظ محتوا فقط موضوعشون عوض میشه، وگرنه اگر عنوان، یعنی شما میگید علوم، فلسفه هم یکی از همین علومه. و اما به لحاظ روش هم همینطور، به لحاظ روش هم این چیزی که امروز میگن علم تجربی در مقابل فلسفه، که تلقی علم و فلسفه، که آقای اسکرتن هم داره روی این مبنا حرف میزنه، تفکیک بیوجهیه. چرا؟ چون توی فلسفه میگیم که آقا جون به لحاظ روشی ما، یعنی منطق، یه حوزه مواد عقیسه داره، یه حوزه در واقع ساختار داره. بلا ساختار ما تمثیل و استقرار و برهان داریم که استقرار رو خود غربی‌ها هم معتبر نمیدونن. یعنی حتی امروز هم که میگن علم تجربی، محصول منظورشون استقرار نیست، یه دیدگاهی بود که خیلی سریع کنار گذاشتن. اینو بعداً توی فلسفه علم مطرح میکنیم. توی بحث تجربه هم دوستان خوندن دیگه توی بحث‌های برهان که یکی از مقدمات برهان توی بحث بدیهیات، یکی از اقسام بدیهیات تجربیات یا مجرباته، که اگه دوستان یادشون باشه 6 قسم بدیهیات داشتی: بدیهیات اولیه، محسوسات و مجربات و متواترات و حالا چی بود دیگه اون یکیش؟
فطریات.
بله، خلاصه یعنی تجربه یکی از مقدمات برهانه. این مبنای اتفاقا خیلی جالبه. آیت الله مصباح تو کتاب آموزش فلسفه اونجا یه اشاره میکنه، خب بحث تفکیک علم و فلسفه رو آقای دکتر سروش تو کشور ما مستقر کرد توی کتاب علم چیست فلسفه چیست، و به نظر من آقای دکتر سروش روی ذهنیت آقای مطهری مؤثر بوده. آقای مطهری با این که این مبنا رو نمیتونه بپذیره، عملا توی کتاب جهانبینی توحیدیش که آخر عمرش نوشته، یعنی کتاب مال یک سال آخر عمرشه، برخلاف همه مبانیش از سه گونه جهانبینی سخن میگه: جهانبینی علمی، جهانبینی فلسفی، جهانبینی دینی، و علم و فلسفه رو اصلا متمایز میکنه. ولی که تو ادامه بحث به این تمایز پایبند نمیمونه، که الحمدلله پایبند نمیمونه. من این بحثای شهیدتری دارم جای تدریس میکنم، اگه خواستید اون فایلش رو براتون بعداً میفرستم، که در واقع میگم اینجا آقای مطهری خواست میدان بازی رو عوض کنه، موفق نشد. دلایل موفق نشدنش هم اونجا به تفصیل گفتم که چرا موفق نشد، به خاطر اینکه در واقع متوجه برخی چیزا توی فضای تفاوت ارسطو با خود ما نبود. آقای مطهری ارسطو رو واقعا یک فیلسوف الهی میدونه، و چون متوجه این تفاوت نبوده نتونست این تمایز انجام بده. حالا اون یه بحث دیگریه. بحث ما این است، این نکته آقای مصباح خیلی نکته خوبیه، چون آموزش فلسفه هم همون زمانایی نوشته شده که کتاب علم چیز فلسفه چیز تازه در اومد، مدتی در اومده. آقای مطهری هم تفکیک علم و فلسفه رو ظاهرا پذیرفته. آقای مصباح میگه آقا من نمیفهمم، و حقم دارد که میگه نمیفهمه، یعنی واقعا نفهمیدنیه این مسئله، چون اصلا مسئله معقولی نیست. میگه من نمیفهمم اینا که میگن علم در مقابل فلسفه یعنی چی. اگه منظورشون روش استقرا در مقابل روش برهانه، روش استقرا که علم نمیده، روش استقرا فقط و فقط یه چند تا مورد میبینی تعمیم میدی، تعمیم که علم نیست، علم با قوانین علمی داره میگرده. اگه منظورشون قوانین علمیه و قوانین تجربیه، خب قوانین تجربی یکی از مقدمات برهانن، یکی از اقسام عقیسند، که شما تو قیاس برهانیتون یکی از موادی که استفاده میکنید مواد تجربیه، که مواد تجربی رو کاملا حق دارید با مواد دیگه در هم بیامیزید و بحث کنید. خب اگر اینجوریه، چرا شما میگید علم غیر از فلسفه است؟ در واقع توی نگاه ارسطویی، و این مقدار یه جزء تفاوتای ما با ارسطویی است، نگاه فلسفه اسلامی تفکیک علم و فلسفه تفکیک موجهی نیست. خب اما آقای اسکروتن، خب این تفکیک علم و فلسفه تفکیکیه که با توضیحاتی که بعدا لای اشاره خواهم کرد و بعدا تو فلسفه علم مفصل این بحث خواهیم داشت، از زمان در واقع مدرنیته چیزی شروع شد، توی کانت این مستقر شد، توی همین جلسه هم اشاره خواهم کرد که تو کانت چه چیزی مستقر شد. خب این تفکیک مال غربیه. آقای اسکروتن یه متفکر کانتیه و توی فضای کانت داره میاندیشه. در این حال توی فضای همین کانتی، آقای اسکروتن معاصره، کانت مال دو قرن قبله، دو سه قرن قبله، یه اشکالاتی به اون موضع کانتی هست. آقای اسکروتن سعی میکنه خیلی عاقلانه با لحاظ اون اشکالات یه تقریری بده از تفاوت علم و فلسفه. بعد میگه علم الان شما صفحه منو بزرگ میبینید دیگه، این متن کاملا خانه هست دیگه، درسته؟ این صفحه متن منو دارم میگم.
بله استاد بزرگه.
بله ببینید آقای اسکروتن اینجا جملاتی که نوشتم جملات خدای اسکروتنه. میگه علم قلمروی تحقیق تجربی است برای شناخت جهانی که متعلق ادراک ماست. علم میخواد جهان واقع رو بشناسه، جهانی که ادراک میخواد اون تعلق بگیره، که این ادراک توسط تحقیق تجربی انجام میشه. اون وقت روند علم، مدل پژوهش علمی چیه؟ این مدل همین علم تجربی ها، برای تبیین واقعیت به واقعیت های دیگر استناد میکند، اما اموری را مفروض میگیرد. شما میبینید مثلا اینجا چیزی سوخته، میگه چرا سوخته؟ میگه حتما یه واقعیت دیگر مثل آتش بوده که اون آتش علت این سوختن بوده، اما اموری مفروض میگیره. چی مثلا مفروض میگیره؟ اینکه علیت برقراره. اون وقت ایشون میگه که حالا فلسفه چیه؟ فلسفه یا معبد و طبیعه مسائلی رو بررسی میکند که علم پدید آورده و قادر به حل آنها نیست و آنها مقدم بر علمند. یعنی چی؟ مثل همین مثال که الان گفتم، الان علم که میخواد بررسی کنه علیت رو مفروض میگیره، اما علیت رو خود علم نمیتونه بررسی کنه. یعنی خود تو مراجعه تجربی به عالم خارج چیزی به اسم علیت پیدا نمیکنه. خب این علیت رو اگر نداشته باشه، اون تبیینگریش ناکارآمد میشه. فلسفه میپردازد به امور انتزاعی. ببینید تعبیری که پایین نوشتم، فلسفه میپردازد بررسی مسائل انتزاعی در مقابل تجربه عینی، اما یادتون باشه به قول ایشون انتزاعی های مرتبط با حقیقت، نه انتزاعی به معنی خیال پردازی و ذهنیات و اینها. یعنی این علیت در هم به قول خودمون ما میگیم معقول ثانی فلسفی. ببین اون اصلاحات قشنگ این آقای اسکروتنه که میخواد از فضای کانت یه مقدار فاصله بگیره، چون کانت آخرش فضای فلسفه رو فقط میره تو افق ذهن و کارکردهای ذهن، اما این البته باز کانت هم یه جور ارتباط به حقیقت رو مطرح میکنه. حالا ببینید بعدش نیا کنید چه سعی کرده این بحث فلسفی رو یه جوری سامان بده، همشون رو یک کاسه بکنه. بعد میگه خب با این توضیحی که من گفتم، با توضیحی که من اسکروتن گفتم، علم با تحقیق خودش در باب علت‌ها میره، بعد برگشت به عقب که میکنه در روی اصل علت، اصل وجود سوال میشه. وجود آیا واقعیت چیه؟ اینجور سوالات. میگه این سوالات رو علم نمیتونه حل کنه، یه حوزه معرفتی دیگه به اسم فلسفه داریم که اونا رو حل میکنه. بعد ایشون یه تأملی میکرده، میگه خب فقط اینا که نیست، معرفت شناسی هم تو فلسفه پیدا شده. معرفت شناسی رو چجوری توجیهش کنیم؟ میگه که همان گونه که به لحاظ محتواها این میتونه عقب گرد بکنه، بره عقب، به لحاظ روش استدلال هم میتونه عقب گرد بکنه ذهن. یعنی یه روش های استدلال واضح هست که اونا رو علم منطق داره بحث بکنه، که ما مثلا میگیم قیاس شکل اول. اما یه بار سوال این است که آقا چرا قیاس شکل اول معتبره؟ چرا قیاس شکل اول معتبره؟ دیگه شما توی با یه قیاس شکل اول مطرح کنید، مسئله معرفت شناسی مطرح میشه. ایشون میگه در واقع فلسفه چیه؟ فلسفه در مقابل علم که میخواد کاملا تجربی عینی عمل کنه، منطق که داره کاملا روش عینی و عملیاتی رو دست شما میده، فلسفه میخواد اونیست که انتزاعی میشه. انتزاعی یعنی چی؟ یعنی عقب میره، عقب میره تو افقی که تو مواجهه مستقیم به دست نمیارید، تو مواجهه های عمقی به دست میارید. بله خب این با این توضیحش معرفت شناسی هم تونستش توی فلسفه با این تعریفش وارد کنه. بعد میگه خب فقط اینا نیست، یه مسائل اخلاق و زیبایی شناسی و فلسفه سیاسی هم اینجوری هند. هم اینجوری هند. یعنی چی؟ اینو سرهم‌بندی میکنه چون نمیتونه حلش کنه تو فضای خودش. خب این حرف رو داشته باشید. حالا من نکتم چیه؟ من نکتم این است که ببینید این در واقع ما تو ادبیات خودمون اینجوری گفتیم، گفتیم فلسفه بالمعنی العام، همون علم بالمعنی العام، البته الهیات غیر از چیز است. بعد تفاوت فلسفه و علم چیه؟ علم اگر منظور شما علم تجربیه و منظور شما از علم تجربی علم طبیعیه، طبیعیاته، فرقشون در موضوعه. ما میگیم موضوع فلسفه موجود به ماه و موجوده، موضوع علم، علم هایی که اینا دارن بهش میگن علم، وگرنه ما فلسفه رو همون علم یک قسمی از علم میدونیم. علم چند قسم است، یه علمش الهیاته یه علمش طبیعیاته. در واقع تفاوت موضوعی رو تو این یعنی اون حوزه‌ای که نمیشه ما بعد و طبیعه، ما گفتیم فلسفه شد موجود به ماه و موجود. خب با این تعریف معرفت شناسی فلسفه است یا نه؟ معرفت شناسی فلسفه نمیشه. این گیریست که آقای مطهرینا که تازه با این موج مواجه شدن تو کتاب آموزش فلسفه شون، ببخشید آشنایی با علوم اسلامی، آقای مطهری توی بحث منطق و فلسفه یه اشاره میکنه، میگه که آقا جون ما نفهمیدیم این غربی میگن فلسفه یعنی چی، بحث کانت به منطق شبیه تا به فلسفه. چرا؟ چون موضوع فلسفه از نظر فیلسوفان ما موجود به ماه و موجوده، در حالی که معرفت شناسی که در روی موجود و موجود بحث نمی کنه، در روی مدل های کلان پشت پرده و مبنای شناخت. بعد خدای مطهری و علامه طباطبایی عملا می بینن این بحث ها از جنس بحث فلسفیه. برای این اصول فلسفه و روش رئالیسم که می نویسن، معرفت شناسی رو دو جلد اولش میشه معرفت شناسی. برای همین اشکال بر اینا وارد میشه که آقایون شما مگه نگفتی موجود به ما و موجود؟ و آقای مصباح که آدم بسیار دقیقیه توی این عرصه ها، توی تعلیقش بر نهایت الحکمه این اشکال مطرح میکنه خیلی جدی، میگه آقا شما گفتید موضوع فلسفه موجود به ماه و موجود قابل دفاع نیست. چرا قابل دفاع نیست؟ به خاطر اینکه یه عالمه بحث رو خود شما مطرح کردید، قدما مطرح کردن که از اقسام وجود محسوب نمیشه. آقای جوادی دفاعی میکنه، میگه آقا موجود فقط موضوعش نباید موجود باشه، بلکه اقسام وجود هم میتونه موجود باشه، مثلا تقسیم واجب و ممکن، تقسیم های اولیه وجود. آقای مصباح نقد میکنه، نقد و دعوای مفصلیه. من به نظرم اینجا حق با آقای مصباحه، من تا حالا نمیخوام وارد این دعوا بشم. من به نظرم مثلا صورت مسئله گیری داره که الان میخوام اینو بگم که در واقع اینها یه چیزی رو متوجه شدن. آقای مصباح یعنی هم اسکروتن متوجه یه چیزی شده، هم آیت الله مصباح متوجه چیزی شده، اما فضای متنی اینها یعنی ادبیات کلاسیک به اینا اجازه نمیده درست حرفشون رو بزنن. من یا نوشتم نشان تعمل ببین، پس آقای پس تو فلسفه ما میگن فلسفه علم چه فرق داره؟ به یه معنا هیچ فرقی نداره، به اون معنا که بین الهیات و علوم طبیعی فرق میخواید بذاری، تفاوتش در موضوع که موضوع فلسفه میشه موجود به ماه و موجود، موضوع طبیعیات میشه مثلا موجود به ماه و جسم طبیعی. آقای اسکروتن چی گفت؟ گفت علم یعنی بررسی مسائل عینی و تجربی، فلسفه یعنی بررسی مسائل انتزاعی، انتزاعی در مقابل تجربی عینیه اما مرتبط با حقیقت، نه انتزاعی به معنی ذهنیات محض باشه. خب این دو تعبیر، حالا من یه تأمل نوشتم ببینید در یه تقسیم ما میتونیم بگیم واقعا بین این عرصه‌ای که این غربی‌ها بهش میگن علم و فلسفه تفاوتی هست و این تفاوت قابل انکار نیست. اون تفاوت چیه؟ یه دسته مسائل داریم که تحقیق در آنها اولاً و به زاد اصالتاً کار اصلی آن است که نیازمند بررسی شواهد بیرونی است، یعنی جنس کار از جنس رفتن و دیدن و به نتیجه رسیدن است. یعنی شما توی یه دسته از تحقیقات دارید که برای تحقیقات حتما باید برید شواهد گردآوری کنید. حوزه هایی که امروز بهش میگن علوم در مقابل فلسفه، چه علوم طبیعی چه علوم انسانی به معنی مدرن کلمش، این حوزه با رفتن و دیدنه. یعنی شما وقتی که خواهید کار زیست شناسی بکنید، باید برید نمیتونی تو خونه بشینی کار زیست شناسی بکنید، باید برید موارد مختلف رو مشاهده کنید، موارد مختلف. میخواید جامعه شناسی بکنید، باید برید جوامع مختلف رو مشاهده کنید، باید یه مراجعه جدی به بیرون داشته باشید، شواهد باید جمع آوری کنید. و این یه مدل کاره. در قبالش یه دسته مسائل هست که این مسائل تحقیق در آنها اولا و اصالتا نیازمند تأمل عقلیه، یعنی نشستن و اندیشیدن تا و به نتیجه رسیدن. یعنی اینکه شما اولین کارتون نیست که شواهد جمع کنید، اولین کار این است که خوب بیاندیشید، خوب فکر کنید، خوب تأمل کنید، که حوزه های ریاضیات و الهیات خودمون از این جنسه. یعنی شما تو وضع ریاضیات و تو وضع الهیات نیاز نیست برید شواهد مختلف تو عالم پیدا کنید، بعد بشینید عقلتون رو با قوت تمام به کار بیاندازید و تجزیه تحلیل کنید بهش برسید. اما نکته مهم این است که من اینجا کلمه اولا نوشتم منظور داشتم، یعنی این گونه نیستش که تو دسته اول هیچ تأملی نیاز نداشته باشه، هیچ اندیش نشستن و اندیشیدنی نیاز نداشته باشه، بلکه توی دسته اول شما شواهد رو که جمع میکنید، هم که قانون شواهد با هم گره بزنید به قانون برسید، تحلیل هایی بکنید، کلی اندیشیدن نیازه. یعنی علم صرف مشاهده و انبار کردن مشاهده نیست. و تو دسته دومم که اصل بر تأمل عقلیه، این گونه نیست که شواهد آوردن هیچ فایده ای نداشته باشه، بلکه خیلی وقتا این شواهد اصلا مدل تأمل ما رو عوض میکنه. مثال ساده بخوام بزنم این است که یه زمان شما ماده رو میگفتی ذو ابعاد جسم رو میگفتی ذو ابعاد ثلاثه، یک تأملاتی درباره جوهر جسمانی میکردید تو حوزه فلسفتون و در قبال موجود مجرد، در قبال موجود جسمانی تو فلسفه تأمل میکردید. اما امروزه اومدن 11 بعد برای شیء قائلند. من یه جلسه بود بین یکی از اساتید فیزیک سرشناس با یک اساتید برجسته فلسفه، آقای عبودیت بود و آقای دکتر رزمی، بحث شد، یعنی داشتن با هم دیگه بین فیزیک مدرن و فلسفه داشتن بحث میکردن. بعد اون بنده خدا میگفت ما الان تو فیزیک میگیم 11 بعد داره جسم. آقای عبودیت میگه آقا من یعنی چی 11 بعد؟ 3 بعد بیشتر نداره. من خواستم وسطو بگیرم یه حرفی زدم، آقای عبودیت گفت فهمیدم حرف شما رو، ولی حالا فهمیدم که منظور این آقای فیزیکو فعلا نمیدونم یعنی چی. من اینجوری جمع کردم گفتم آقای عبودیت، شما قبول دارید ملا صدرا اومد نشون داد که زمان هم یه بعد واقعیت جسمانیه و بعد چهارم رو برای اشیاء فیزیکی قبول کرد که اشیاء فیزیکی تو نگاه صدرایی چهار بعدی هن نه سه بعدی؟ گفت آره قبول دارم. گفتم خب حالا اگه کسی اومدش نشون داد یه بعد پنجمی هم هست، یه بعد ششمی هم هست، یعنی ما حصر عقلی رو سه بعد نداشتیم که بعد چهارم نش اضافه کرد، همین که بعد چهارم اضافه شد یعنی یه واقعیتی توجه شد تو ابعاد فیزیکی که بعد چهارم داره. حالا اگه اینا اومدن یه تأملاتی کردن بعد پنجم و ششم تا 11ام در آوردن که منم نمیدونم یعنی چی، ما میتونیم پیش ازش بگیم غلطه، اصلا معنی نداره، حتما اشتباه میکنی؟ آقای عبودیت گفت بله، اینجوری که شما میگی آره ممکنه چیزی باشه ولی من نمیفهمم منظورشون چیه. حالا نکته من اینجا اینه، ببینید اگر فیزیک با مشاهده و تجربیات و اینا رفت، به خاطر مشاهداتش به یه بنیادهایی برگشت، یه تأملاتی کرد، یه بعدی دیگری تو واقعیت پیدا کرد که منم نمیدونم واقعا اون بعد چیه، این بعده موجب میشه فلسفه شما زیر رو بشه، فلسفه شما یعنی تأملی که باید بشینی و بیاندیشی رو خیلی باید دوباره بشینی بیاندیشید. نکته بحث من این بود، من برخلاف این روزی ایشون که میگم این بررسی مسائل علمی و عینی، بررسی مسائل انتزاعی، اینجوری حرفای اسکرتون رو درست میکنم، میگم که یه مسائلی هست که اولا نیازمند بررسی شواهد بیرونیه، یعنی تا نری شواهد پیدا نکنی هرچی بشینی تو خونت دندونه اسب بشینی تو خونت نمیتونی به نتیجه برسی چند تاست. اون مثالی که توی قرون وسطا مطرح میکنن، میگن که میگفتن همه چی باید با عقل باشه، برای همین مشاهده نکن، بیشتر به شوخی شبیه تا واقعیت باشه. از این طرف هم تو حوزه مسائل فلسفی نمیتونی بری شواهد پیدا کنی، حالا من میخوام اینا مثلا خدا هست یا نه، شواهد پیدا کنم تو عالم، ببینم این 5 تا شواهد دیگه، آها این با این 5 تا شواهد خدا هست. شواهد اینجا شواهد به معنی عام کلمه، شواهد عقلی که در واقع از جنس نشستن و برهان پیدا کردن نمیگم، اما شواهد خارجی عینی ملموس دارم میگم، جنسش از این جنس نیست. اما اشکالی که من دارم بر اینها این است که آیا رواس اسم یکی را علم و اسم دیگری را فلسفه بگذاریم؟ مگر هر دو علم و شناخت نیستند؟ مگر آنچه درکش نیازمند تأمل است که اینا میگن انتزاعیه، ناظر به متن واقعیت نیست؟ من الان اعتراضم این است که چرا فلسفه را از علم جدا کردن؟ فلسفه هم یک علمه. ما خیلی وقتا بگیم آقا دعوای اصطلاحی نداریم، از بزرگترین اشتباهاتی که ماها داریم مرتکب میشیم، فضای فلسفی ما مرتکب میشه، این است که مکرر این جمله را تسلیم میشه. این خود منم یه زمان اینجوری بودم، میگفتم آقا دعوای اصطلاحی نداریم، سر لفظ که دعوا نداریم. یه اولین بار که یکی از دوستان به من یه جمله گفت، تلنگر به من زد و بعد از اون البته موقع بلافاصله قبول نکردم، ولی بعدا فکر کردم و بعدا هر چی ببینم جلو حق با این دوستمون بود، این بودش که اتفاقا دعوای لفظی داریم. اون تلنگری که این دوستمون زد به من این بود، آیه اینو خون برای من، گفتش که یحق الله الحق بکلماته، یحق الله الحق بکلماته، تو قرآن 3-4 بار این تعبیر اومده، یحق الحق بکلماته، خداوند حق رو با کلماتش حق میکند، یحق یعنی محقق میکند، حاصل میکند. یعنی اگر میخواید حق محقق بشه، این کلمات رو بچسبید، این کلمات رو دست کم نگیرید. اگر ما تسامح به خرج دادیم، گفتیم فلسفه غیر از علم است، به زودی چون امروز علم خدا شده، قداست پیدا کرده، همه کار عالم علم شده، فلسفه از علم بیرون انداخته میشه، فلسفه از اعتبارش انداخته میشه. ولی که ما میگیم آقا دعوای اصطلاحی نداریم، نه دعوای اصطلاحی داریم، دعوای لفظی خیلی خیلی مهمه. یعنی اینجوری نیستش که ما تو لفظ کوتابیم بگیم حالا این لفظ اینو برمی‌داریم یکی می‌ذاریم. این از جاییه که ما مکرر توی دورهای خودمون ضرر کردیم. اگه خواستید یه مورد خیلی قشنگ از این ضرری که ما به لحاظ فرهنگی تمدنی کردیم که از کلمه کوتاه اومدیم بیچاره شدیم، کلمه ملی‌گراییه که باید این کلمه ناسیونالیست ترجمه می‌شد به نژادپرستی، ترجمهش کردن به ملی‌گرایی، انواع مصیبت‌ها رو برای ما ایجاد کرد. این رو اگه خواستید خوب بخونید، آقای پارسانیا یه مقاله داره به عنوان ناسیونالیسم تو فصلنامه معرفت سال 89. این کلمه پارسانیا، معرفت و ناسیونالیسم، ستا رو با هم دیگه تو گوگل جستجوش کنید، این مقاله رو پیدا میکنید. سال 89 این مقاله، ایشون اونجا نشون میده که چجوری کلمه ملت که بار ارزشی مثبت تو فرهنگ دینی داشته، ملت ابیکم ابراهیم، ملت یعنی آیین تو ادبیات اسلامی، اصلا معنی لغویش اصلا مردم نیست، ربطی به مردم نداره، ملت یعنی آیین یعنی دین. و این البته آیین پارسانیان هم اصل ایده از آیین مطهری گرفته تو کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران، اون ایده آیین مطهری اونجا میگه ملت یعنی دین و آیین و فقط به صاحب دین نسبت داده میشه. ملت ابیکم هیچ وقت نه تو قرآن نه جای تو ادبیات عرب ملت رو به خدا یا به پیروان نسبت نمیدن، اما دین رو به خدا و پیروان نسبت میدن، یعنی دین خدا دین مسیحی‌ها، اما ملت رو نسبت نمیدن. بعد اینها یعنی اصلا نمیشد کلمه ملت رو به لحاظ لغوی برای مردم گذاشت. اینا اومدن یک آیین نجات پرستی رو خواستن مستقر کنن، کلمه ملت رو سوء استفاده کردن، ملت رو آوردن، ملت که مفهوم آیین داشت رو آوردن جلو، به جای ناسیونالیست گفتن ملی‌گرایی. عرب ها خیلی خوب درست ترجمه کردن، گفتن شعوبی‌گری. شعوب یعنی اقوام، یعنی قومیت ها. ناسیونالیست یعنی قوم‌گرایی، نژادگرایی، شعوب‌گرایی. اینا گفتن ملت، ملت آیین بود با ادبیات مثبت. بعد ما شون ملی‌گرایی، خب ملی‌گرایی که چیز بدی نیست. بعد الان ما نژاد پرست، اگه از اول تو ایران میگفتن نژادگرایی یا قومیت پرستی، ترجمه درست این کلمه، اون وقت هیچ ما دعوای اسلامی و ملی نداشتیم. آقا نهضت ملی مذهبی، دعوای ملی گراها و اسلام گراها، چون تا میگفتید دعوای اسلام گرا و نجات پرستا، مردم میگفتن ما با نجات پرستا مخالفیم. اما چون گفتن ملی گراها، کلمه ملی گرا سر مردم فریب گذاشت، یه جور کلمه مردم رو باش قاطی کردن که غلط هم قاطی کردن، و الان مردم از ملی گرایی مردم گرایی دارن میفهمن که اصلا مردم گرایی نیست. برای همین است که ما هی مجبوریم بحث کنیم که آیا اسلام با ملیت قابل جمع یا قابل جمع نیست. حالا نکته من این است، کلمات خیلی مهمه، سر کلمات نباید بذاریم سرمون کلا بذارن. از کلمات مهم تو ادبیات دینی و ادبیات فارسی کلمه علمه. کلمه علم قداست داره، کلمه علم حوزه های مهمی رو در بر گرفته. ما نباید راحت بپذیریم که دین بیرون از علمه، فلسفه بیرون از علمه، حالا دین رو بعدش وارد میشن، فلسفه غیر از علمه. آقا دعوا اصطلاحی نداریم. چرا دعوا اصطلاحی داریم؟ برای همین من اینجا که این جمله آخر نوشتم این است که من در حالی که میپذیرم که دو گونه مسائل داریم که اینجا برای شما گذاشتم، مسائلی که اولا نیازمند بررسی شواهد بیرونیه، مسائلی که اولا نیازمند تأمل عقلیه، اما نمیپذیرم به این بگید علم، به این بگید فلسفه، و این کلاه سر ما خواهد رفت. خب اما فعلا با آقای اسکراتن همراهی میکنیم، بگیم حواسمون باشه، ما فعلا که دارم همراهی میکنم، خب چون بحثو پیش بره، ما که میخوایم بحثای فلسفی بکنیم، منظورمون میخوایم حوزه یه جور مسائل انتزاعی هم مرتبط با حقیقت بکنیم. خب من آقای اسکراتن تو ادامه بحثش، اگه دوستان هر جا سوالی بحثی دارن، یکی از دوستان گفتن کیفیت صدا نسبت به اسکای خیلی پایین‌تره، یه لحظه بذارید من یه میکروفونی بیارم، یه لحظه من الان میرم میکروفونم بیارم، من صحبت میکنم که دیگه اون دوستمونم بهتر بشه. خب ببینید، خب من تا اینجا اینو گفتم. پس ببینید، پس این تفاوت علم و فن. اگه دوستان عرضم این بود که اگه دوستان احیانا سوالی داشتن تا اینجا بفرمان، اگه نه که من میخوام برم اسلاید بعدی. اینا هر جای بحثم دوستان سوال داشتن وارد چند یه چیزی بگن، من فوقش میگم که حالا چند لحظه صبر کنید. اگه دیدم که مثلا خیلی وسط بحث بود، یه لااقل یه وارد چند مشکلی نیست. خب ببینید، بله بفرمایید.
اون نوشته که نیستم چون صحبت میکنه در مورد راجعه که فلسفه دنیا به چیزی بین ادبیات و علم میدونه.
آها الان میخوام اونو بگم، الان میخوام همون رو برم. اسلاید بعدی من دقیقا همینه که آقای اسکروتن برای که تمایز این دوتا بهتر معلوم بشه مقایسه میکنن بین علم و فلسفه با ادبیات. ببینید علم تو توضیحشون چی شد؟ شد بررسی مسائل عینی و تجربی. فلسفه چی شد؟ شد بررسی مسائل انتزاعی در مقابل تجربی عینی اما مرتبط با حقیقت. خب این تأملشون تو تأمل اینجا ادبیات رو تعریف نمی‌کنن. ادبیات رو به ارتکاز مخاطب واگذار می‌کنن. ظاهرا ادبیات منظور این است ارائه کردن یک دسته محتواها با تاکید بر زیبایی ارائه. من حال به نظرم شد شاید اینجور تعریفی بکنیم. یعنی ببینید هم علم هم فلسفه ناظر به شناخت ادراک، چون ادراک است مرتبط با واقعه. یعنی علم که خیلی واضحه اینا رو قبول دارم مرتبط با واقعه، فلسفه رو میشون تاکید میکنه که مرتبط باید باشه با واقعیت و حقیقت ها، نه اینکه صرف اینکه انتزاعیات ذهنی باشه و خیال بافی باشه و جعلیات باشه و قرارداد باشه و اینا، خودی فرقو بذاره. اما ادبیات، بنای ادبیات بر شناساندن و ادراک واقع نیست. بنای ادبیات البته دارم میگم ما ارتکاز داریم میریم، اون ادبیات لااقل شاید ها کسی بیاد اشکال بگیره که ادبیات اصلا هدفش چیز دیگری رو نمیخوام اونجا بگم. لااقل برای بحث ایشون دارم میگم ارتکاز عقلایمان رو فکر کنم با این همراه، اگه دوستان ارتکازشون با این همراه نیست تذکر بدن. که به نظر من ادبیات که ما میگیم در قبال علم و فلسفه، ادبیات کار اصلیش این است که مطالبی رو به نحو زیبا بیان میکنه. خب حالا من اینا رو یکم حال مقایسه ایشونو بزنم اینجا کنار هم. نکته دارید شما؟
بسیار پسند بود بخش ادبیات بوی خیال نقش پررنگی داره. تا حالا
چی نقش پررنگ داره؟
بوی خیال.
بله عالم خیال، فضای خیال نقش پررنگی داره. بعد خب حالا من اینا رو از ستایی که ایشون گفته میزنم کنار هم. البته این توضیحشون یه کمکی میکنه به فهم عمیق‌تر. ایشون میگه علم چیه؟ علم مسائلی که تحقیق در آن این گفتیم دیگه، مسائلی که تحقیق در آن نیازمند بر این، من حالا دارم میگم اون که علم و فلسفه ایشون رو میگن تو ادب اصطلاحات خودم، میخوام اون تمایز رو واضح کنم. ببینید علم مسائلی که تحقیق در آن نیازمند بررسی شواهد بیرونیه. چون شواهد باید جمع بشه، طبیعیه که اون عرصه از دانش‌هایی که اینجوریند روند پیشرفتی داشته باشند، چون با گذر زمان شواهد بیشتر در اختیار انسان‌ها جمع میشه. یعنی چرا علم ها غالبا روند پیشرفتی دارن؟ من دارم میگم این همون ضابطه که بنده عرض کردم برای علم کاملا نشون میده این توضیحات ایشون رو، روند پیشرفتی داره. نکته دومه که تاریخش صرفا تاریخیت داره ولی آگاهی به تاریخش تاریخیت هم نداره. یعنی چی؟ یعنی تاریخ علم طریقی است که علم پیشرفت بکند، کمک میکنه، اما فقط طریقه. یه جوری نیستش که شما حتی آگاهی به این برای علم لازم باشه. اون مثالی که خودشون میزنه، یعنی مورخ فیزیک میتونه فیزیکدان نباشد و فیزیکدان هم میتونه مورخ نباشد، ولی مورخ فیزیک معاصر فیزیکدان باید باشد. ببینید فیزیکدانی اهل فهم فیزیک باشه. یعنی اگه کسی بخواد در مورد تاریخ فیزیک تو قرن 17 و 18 و 19 بحث کنه، نیاز نیست که فیزیک رو بداند مثل یک فیزیکدان امروزی. و اگه کسی یه فیزیکدانه، نیاز نیستش که مثلا بدون تحولات فیزیک در قرن 17 و 18 اینا چی بوده، همین امروز علمش یاد بگیره فیزیکدان میشه. اما یه کسی امروز بخواد تاریخ فیزیکو بحث کنه، بعد فیزیک امروز رو بدونه، یعنی مورخ معاصرش با چیزش یکی میشه. این تعبیر کردم تاریخش تاریخیت دارد. تاریخیت یعنی اگر شما توی معاصر هستی باید این تاریخو بدونید، یعنی تاریخ. اما این نیست که تاریخ گذشته رو حتما باید بدونید. این تعبیری که ایشون داشت میگه آقا تاریخش مهم یا مهم نیست. توی من فلسفه رو میگم بعد بینم سر رو بخوام ادبیات رو بگم به ترتیب ایشون. میگه ادبیات نیا کنید، ادبیات خب من گفتم چیه؟ عرصه ای که بیش از آن که گفتم ارائه کردن دیگه، بیش از آن که متعلق شناخت موضوعیت داشته باشد، نحوه ارائه کردن مطلب موضوعیت دارد. اگر من تو قبلی یا اسلاید قبلی گفتم که حوزه علم از جنس رفتن و دیدن و به نتیجه رسیدنه، حوزه فلسفه فعلا با گفتم با تسامح دارم میگم از جنس نشستن و اندیشیدن و به نتیجه رسیدنه، در مورد ادبیات میتونیم بگیم حوزه است که نشستن و ارائه کردن، نه نشستن و اندیشیدن و به نتیجه رسیدن. چون نشستن خیلی به فلسفه داره نزدیک میشه، اما چون ارائه کردن هم تو علم هم تو فلسفه ارائه کردن رو داریم. بعد ایشون میگه که نگاه کنید این حالا شدم تعبیه که قوه خیال همین نشستن دیگه، نیاز به رفتن و دیدن نداره، یعنی از حیث نشستن شبیه فلسفه است. ببینید پیشرفت به تعبیری که شما میگه توی ادبیات معنی نداره، چون ادبیات غایتش معلوم نیست چیه. مثلا این تعبیری که دوستمون کردن قوه خیال، یعنی قشنگ، یعنی پیشرفت کدوم پیشرفته تره؟ سعدی پیشرفته تره یا مولوی یا حافظ یا نمیدونم مثلا از این معاصری نمیدونم قیصر امینپور یا کی یا کی؟ پیشرفت معنی نداره، بلکه اون زیبایی معنی داره. زیبایی هم جنسش از این جنس انباش، ببینید علم از جنس انباشت معرفت است که میره جلو، چون شواهد زیاد جمع میشه پیشرفت داره. اما اینجا همچی شواهد و اینا نیستش که بخواد پیشرفت بکنه. تاریخش هم تاریخیت هم حتی نداره. اینجا بودیم تاریخیت تاریخیت داره، یعنی این نیستش که هرچی بگذره این برای ادبیات بهتر باشد. ببینید تو علم هرچی بگذره برای علم، یعنی جریان علم بگذره برای علم بهتره، بیشتر شواهد جمع میشه. اما جریان ادبیات بگذره معلومه بهتر باشه. اون نابغه های ادبی، اون به قول دوستمون قوه های مخیله خیلی خاص، اون افراد باید پیدا بشن. این آدم ممکنه 1000 سال قبل پیدا بشه، ممکنه 2 سال بعد پیدا بشه. برای همین تمایز کامل از بین مورخ ادبیات و ادیب، یعنی کسی تو تاریخ ادبیات میتونه کار کنه یک ذره ادیب نباشه و کسی میتونه ادیب باشه هیچ آگاهی از تاریخ ادبیات نداشته باشه. اما فلسفه چی؟ فلسفه ما میخوام ببینید این دارم همش از این توضیحشون دارم مبنای خودمو نتیجه میگیرم. من گفتم فلسفه یعنی مسائلی که تحقیق در آنها اولا نیازمند تأمل عقلی است، نشستن و اندیشیدن. خب چون با نشستن و اندیشیدن حاصل میشه، چون با تأمل عقلی حاصل میشه، لزوما روند پیشرفت نداره. چرا؟ چون هر کی عقل ها قوی تر باشد پیشرفت میکنه، نه اینکه شواهد جمع بشه. ببینید جمع آوری شواهد به افراد بر نمیگرده، به خود شواهد برمیگرده. یعنی برای همین شما تو فضای دسته اول خیلی علم به تکنولوژی نزدیکه، به عملیات نزدیکه. برای همین تو دوره مدرن تکنولوژی و علم دست به دست هم دادن، علم به همون معنای دسته اول دارم میگم، دست به دست هم دادن، با هم دیگه رفتن جلو. این یکی واقعیته که اگر تکنولوژی اینجور پیشرفت نمیکرد، علم مدرن هم اینجور پیشرفت نمیکرد. چرا؟ چون بررسی شواهده. بررسی شواهد ابزار مهمتر از تعقله، ولی که تعقل هم من عرض کردم که تو خود فضای علم موضوعی داره، ولی اما ابزار خیلی کمک میکنه به چیز. اما تو فضای فلسفه ابزار به این معنا کمک نمیکنه. یعنی که چه کمکی میکنه؟ اما در این حال معنی این حرف نیست که روند پیشرفت اصلا معنا نداره. دو تا حرفه، یه بار میگه روندش پیشرفتیه، عرض منی بود که اون دسته اول روند پیشرفتیه، اما تو فضای فلسفه روند لزوما پیشرفتی نیست. یعنی میتونه روند انحطاط باشه، چون این آدمای امروزی ضعیف‌ترن از اون آدم اون زمانه، اما میتونه پیشرفت باشه. چجور میتونه پیشرفت باشه؟ این آدمی که عقل قوی دارد از داده‌های قبلی ها استفاده کنه. برای همینه که من نوشتم هم تاریخش و هم آگاهی به تاریخش طریقیت داره، هیچ کدوم موضوعیت ندارن. ببینید توی تاریخ ادبیات، برای تاریخ ادبیات موضوعیت داره، اما برای ادبیات هیچ نقشی نداره. عرض کردم مورخ فیزیک برای فیزیک معاصر تاریخش موضوعیت داره، یعنی کسی بخواد امروز فیزیک کار کنه حتما باید علم فیزیک امروز رو بداند. این بداندش به تاریخ رو بداند دیگه، این تاریخ امروز رو بداند. اما تو فلسفه میتواند اصلا، مثالی که میاره ویتگنشتاین، اصلا فلسفه نخوانده باشد و شروع کند تأملات فلسفی، چون درباره بنیادی ترین سوالات بشره. برای مثلا با تسامح دارم میگم، مثلا اهل بیت بدون اینکه فلسفه بخونن میتونن قوی ترین فلسفه ها رو ارائه بدن. اصلا نیاز نیست کسی بخواد فلسفه بخونه، لزوما فلسفه بخونه، اما طریقیت دارد، یعنی موضوعیت نداره، طریقیت داره. طریقیت داره یعنی چی؟ یعنی اگر یک آدمی که عقلش قویه برود این اندیشه های قبلی ها را بخواند، این عقل قوی میتواند رشد بیشتری بکند. و چون میتونه رشد بیشتری بکند، یکی از مزایایی که ماها نسبت به فکر میکنم امام خمینی، فکر میکنم خیلی وقت پیش خوندم مطمئن نیستم، فکر کنم امام خمینیه که مقایسه میکنه بین ملا صدرا و ابن سینا و میگه ابن سینا خیلی عقلش قوی تر از ملا صدرا بود. فرق ملا صدرا و ابن سینا این بود که ملا صدرا رفت رو دوش ابن سینا سوار شد، یادم نیست امام خمینی گفته بود یکی دیگه اساتید، ولی خلاصه آدم خیلی معروف تو این ردها این مطلبو میگه. یعنی اگه شما مدل تحلیل رو نگاه میکنید، قوه عقلی اون آدم خیلی از این آدم قوی تره، اما این آدم قوه عقلی قوی داشته، رو دورش او قبلی هم کاملا سوار میشه، از حرف او استفاده میکنه با همین عقلش، بلکه عقلش فی حد نفسه بنده اون نفر قبلی نبود، اما با همین عقل قویش که اونو تونست هضمش بکنه، دو تا قدم برداره فلسفه‌اش از اون قبلی بالاتر میشه. برای همین من نوشتم مورخ فلسفه باید فیلسوف باشد. اگه بهره ای از اون تعقل فلسفی نداشته باشه نمیتونه تاریخ فلسفه بنویسه، اما فیلسوف میتواند تاریخ فلسفه نداند حتی تاریخ معاصرش رو. اون نکته که آقای اسکرتن داشت میگفت، ببینید من همین حرفای اسکرتن رو دارم مؤیدی میارم برای عرض خودم که علم اونگونه که فیلسوفان ما میگفتن که اصلا هیچ فرقی نمیکنه، فقط موضوعشون با هم فرق میکنه، این طبیعیات اون الهیات، اینجوری نیست، واقعا این دو تا عرضه تفاوتی با هم میکنن. اما اونجور که این آقای غربی ها دارن میگن که نه آقا اصلا تفاوتش این مثلا انتزاعی محض این فلانه، یا این مثلا حالا چیز این عینیه، اینو انتزاعیاته که حالا آقای اسکرتن خدا پدرش بیامرزه کلمه مرتبط با حقیقت آورد، کانت اصلا مرتبط با حقیقت هم یه جوری میبره رو هوا. البته ایشون هم چون کانتی فکر کنه شاید تو همون افق فکر کنه، ولی فعلا حالا ما با تسامح میپذیریم ازش. هر دو تاشون ناظر به واقعیت دارن حرف میزنن، هم فلسفه هم علم، اما علم تو عرصه از واقعیت داره کار میکنه که شواهد بیرونی خیلی براش مهمه، فلسفه تو عرصه از واقعیت داره کار میکنه که تأملات عقلی براش خیلی مهمه. این تأملات عقلی اگر با شواهد بیرونی، که حالا شواهد اینجا میشه اطلاعاتش از تأملات عقلی دیگران، با اینا زمینه بشه، این نشستن بیشتر میشه. برای همین اگه فیلسوف از خونش در بیاد بره 4 تا کتاب بیرون بره کتابخونه ببینه، این رشد میکنه. تعبیری میکنه آقای مرحوم آشتیانیه، سجاد آشتیانی میگه که در طول تاریخ فیلسوفا برخیا محققند، برخیا متتبعند، اگر محقق متتبعی پیدا شود فلسفه عظمت پیدا میکنند. مثالی که خدای آشتیانی میزنه میگه مرحوم سبزواری محقق بود، اهل تتبع نبود، تأملات عقلی زیاد داشت ولی خیلی کتاب نخونده بود، تعداد کتابش خیلی محدود، میگه شاید 200 تا نباشه کل کتابی که بزن تو کتابخونش بوده، همچین تعبیری هم میکنه فکر کنم. اما یادم نیست در متتبعین غیر محقق که الا ماشاءالله داریم، افرادی که یا 1000 تا کتاب خوندن ولی یک ذره حرف جدی عمیق ندارن. بعد ایشون آشتیانی میگه که ملا صدرا هم محقق بود هم متتبع، یعنی هم تتبع گسترده داشت هم تأملات عقلی بسیار سنگینی داشت. ولی جالب اینو بدونید، مثلا من دیدم فکر کنم مطهری هم میگه، یکی دو تا دیگه از این بزرگان هم گفتن به لحاظ تعقلی محقق بودن مرحوم سبزواری از ملا صدرا بالاتره، اما ملا صدرا به خاطر اون تتبعش یه برد عظیمی داشت که سبزواری نمیتونست اون برد رو داشته باشه. ولی میگن موردهایی که وارد میشه مرحوم سبزواری و ملا صدرا، میگن یک دو تا از این اساتید من دیدم این نقل کردن، میگن تو مورد که وارد میشه معلوم میشه این آدم زبده تر. حالا پس ما فعلا میتونیم یه تمایزی بین علم و فلسفه با تسامح، حالا بگیم علوم طبیعی اینجوری بگیم، علوم تجربه مدرن با فلسفه تمایز بذاریم، اما در مجموع این تمایز واقعی بین علم و فلسفه نیست. یعنی این گونه است که فلسفه علم نباشد، شناخت واقعیت نباشد. خدای اسکرتون هم خیلی اینجا گفته مرتبط با حقیقت ها، اما تو بدیکان مرتبط با حقیقت معنی ارتباط با واقعیت نیست، این است که یه مثلا دارن که منطق هم مرتبط با حقیقته، اما منطق شناسایی حقیقت به ما نمیده، خود منطق فقط از جنس روشه، از جنس ابزاره، نه از جنس تولید محتوا کن. اما فلسفه رو ناظر به تولید محتوا میبینیم، درباره متن واقعیت فلسفه داره حرف میزنه. اون نکته ای که من اش دفاع میکنم رو همین جهت میگم، فلسفه رو به این معنا نمیتونیم از علم متمایز کنیم، اما فعلا با قدری که اصطلاح مستقر شده من با این اصطلاحات بحثو پیش میبرم و میگم ما فعلا میخوایم، یعنی در واقع تو این کتاب میخوایم درباره این حوزه مسائل بحث کنیم، مسائلی که تحقیق درباره آنها نیازمند تأمل عقلی است. فعلا اسم فلسفه رو میذاریم، اما تو ذهن ما فلسفه ذیل علم به معنی عام باشه. اما این جلسه چون میخوام این تمایز رو توضیح بدم و بگم حالا این اگه این مقدار از بحث معلوم شده باشه، حالا میخوام بگم اون میدان بازی که عوض شده تو تفکر غربی و توی فضای فرهنگ ما هم وارد شده و ما کجا باید حواسمون رو جمع کنیم، اینجا به نظرم رسید این بحث آقای اسکرتن بهانه خوبیه که من اون میدان بازی رو بگم که گفتم یه مطلبی میخوام این کلاس بگم به درد فلسفه علمتون میخوره، به نظر من میرسه به درد کلیت فضای پژوهشیتون اگه دغدغه علم دینی رو دارید میخوره. علم دینی هم تو نگاه من یعنی علم باشد دینی هم باشه. الان دستبندی رو اینجا بگم چیه و علم دینی رو من قبلا یه بحث کردم، سخنرانی کردم، تعبیرش کردم به مقاله، مقاله رو خودم ننوشتم، این سخنرانی منو پیاده کردن، اسمی گذاشتن مقاله. اونجا گفتم که آقا جون پسوند دینی برای علم دینی پسوند عرضی نه ذاتی، یعنی واقعا علم دینی و غیر دینی ندارد. علم اون تعبیر آیت الله جوادی عاملی، علم اگر علم باشد دینی است. من چون امروزه علم ها به شدت دارن با دین زاویه میگیرند، من در قبال این روی کرده علم مدرن که در مقابل دین وایساده، من کلمه علم دینی رو به کار بردم، وگرنه من علم رو در مقابل دین نمیدونم. تو همین اسلاید بعدی این حرف رو یکم بیشتر توضیح میدم. پس مسئله من معلوم شد دیگه چی میخوام بگم. تا اینجا من کتاب اسکروتن رو گفتم، یعنی فصل اول کتاب اسکروتن تقریبا تموم شد. من تا از اینجا بعد میخوام توضیح بدم برای شما که میدان بازی ما عوض شده، ما داریم تو میدان بازی غربی وارد میشیم. البته توی درسی که این ترم خدمت شما هستیم میخوایم درباره فلسفه بحث کنیم به این معنی که اینجا نوشتم برای شما، اما در مجموع حواس تفاوت میدان بازی باشید. فلسفه ما با فلسفه غربی ها تو این جهت مشترک است، یعنی مسائلی که تحقیق در آنها نیازمند تأمل عقلی است، اما توی خیلی از عرصه ها مکانیزم ها تفاوتایی داره که میخوام الان این تفاوت رو بگم که فقط فلسفه نه، علممون و دینمون و اینا هم یه تفاوتایی هست. خب اون چیه؟ ببینید این طبقه بندی دوستان آگوست کونت خوندن دیگه، طبقه بندی سگانه علم دین، دین علم، دوره دینی دوره مبتدی دوره علمی، درسته؟ خب ببینید این طبقه بندی آگوست کونت مبتنی بر اون نگاه ارسطویی داره شکل میگیره. من اون اسلاید قبلی که هفته قبل فکر کنم در مورد ارسطو توضیح دادم یه بار دیگه بیارم برای دوستان. ببینید این اسلاید، آهان، یادتونه من اون جلسه توضیح دادم که این طبقه بندی سگانه دین، البته نه سگانه اونجا نگفتم برای شما، گفتم طبقه بندی دینی فلسفی کاری بود که ارسطو انجام داد که در واقع توی نگاه دینی، که نگاه دینی هم توحیدی بود هم مشرکانه، تو نگاه دینی هم به لحاظ وجود و واقعیت هم به لحاظ حوزه معرفت اصل بر ماوراء بود. آقای ارسطو اومد اصل رو گذاشت بر ذات خود اشیا و شناخت خود اشیا، یعنی اصل رو برد تو خود اشیا. به قول این آقای فلاطوری، این کتابش رو اون جلسه فکر کنم نبود همراه، این کتاب نشونتون دادم یا نه؟ دگرگونیه، معرفیش کردم، یکم یعنیم جلوتر ببینید، دگرگونی بنیادی فلسفه یونان، عنوان فرعیش در برخورد با شیوه اندیشه اسلامی. آقای اینم جلوتر میگنم، سید عبدالجواد فلاطوری، نوعی تلقری زدن ترجمهش کرده، انتشارات امیر کبیر هم چاپش کرده. کتاب بسیار کتاب خوبیه. خب که در واقع اون گفتم ایده ها رو، اصل ایده تو این کتاب هست، منطقه باز موضوع من موضوع ایشون نیستا، ولی ببینید من وقتی میگم کتابی خوبه منظورم نیست همه حرفشو قبول دارم، این دوستان در جریان باشن. من تو مثلا من گفتم کتاب اسکروتن به تو کتاب فلسفه غرب کتاب خیلی خوبیه، ولی معنیش این نیستش که من هرچی این دارم که قبول دارم. میخوام بگم یک آدمی است که با قوت عقلی بحث ها رو با یک نظم خوبی پیش میبره، این مقدار کافی میشه برای من که بگم کتاب خیلی خوبیه و ایده های خوبی هم توش داره، اما حرف معنیش این نیستش که همه حرفشو قبول دارم. این کتابایی که معرفی میکنم تا آخر ترم یادتون باشه، من هر وقت گفتم کتاب خوبیه نگو فلان چیز اینو گفته این که غلطه، خب منم خیلی حرفشو غلط میدونم، همینم هم دارم اسکرتون دارم نقدم میکنم دیگه. خب ببینید من گفتم ارسطو چیکار کرد؟ اومد بین دین و فلسفه دعوا را انداخت و در واقع گفتش که آقا اون نگاه ماورایی داره، این نگاه درون بودی داره، به قول آقای فلاطوری یه اشیاء درون بودند، و فلسفه اسلامی با توسط فارابی و اینها اومد واجب الوجود و محور قرار داد که تو ارجاع به امور دوباره به ماورا اصل شد. توی این فضا هم عقل فعال و وحی رو وارد کرد که حالا بحثش دیگه حالا نشدم اون موقع بحث کنیم. خب حالا بریم، این فقط یادآوری کردم، حالا میخوام میگم که کاری که آگوست کونت کرد ادامه کار ارسطو بود. ببینید آگوست کونت این دوره دینی ما بعد و طبیعی علمی که میگه، تفکیک دینی ما بعد و طبیعیش همون حرفیه که ارسطو گفتم تو اون اسلاید قبلی، یعنی میگه دوره دینی با ارجاع به ماورا و اینا کاراشون رو پیش می‌بردن، هم به لحاظ واقعیت هم به لحاظ معرفت مدار رو با ماورا قرار میدادن. بعد میگه دوره فلسفی اومد که دوره فلسفی ارسطو ایناست، از ماورا جدا شدن سراغ خود اشیا رفتن، اما با علیت توضیح میدادن، با علیت و کلیت و مطالب کلی با منطق و اینا شوزی میدادن. و آقای آگوستکال میگه و بعد ما تو دوره علمی هستیم که دوره علمی مراجعه حسی و تجربه ایناست دیگه. حرف آگوستکال بخوندید. متاسفانه این حرف آگوستکال فقط مال آگوستکال نیست، تو خود حالا جامعه شناسی معرفت انشالله ای خدمت شما باشیم اونجا مفصل میگیم که از این حرف تو هردر و دیگران ریشه داره، یه حرف خیلی سابقه داریه و این حرف خیلی متاسفانه مستقر شده تو فرهنگ ما، مستقر شده که تو کشور ما هم کلمه علم و فلسفه و دین از هم جدا شده. و من حرفم این است که آقا مرز علم و فلسفه و دین چیست؟ این اشکال دارد، این مرز اینجوری ندارد. بخوام این الان گفتم میدان بازی عوض شده اینه، وقتی که شما بین این سه تا یه سه گانه میبینید ولو با هم ارتباط دارن، من به نظرم تو میدان بازی غربی عمل میکنید. اما میشود اینا رو یک کاسه کرد؟ به چه معنی میشود یک کاسه کرد؟ اون مطلبی است که این جلسه میخوام خدمت شما بگم. ببینید این رو بعدن یه مقدارشو، این تیکه اولشو یه مقدار توی همین درس فلسفه خواهیم دید و این چرا البته کل این بحث رو درس فلسفه خواهیم دید که توی دوره مدرن چه چیزی رخ داد. من دکارتی که حالا به دکارت برسیم اینا رو بیشتر باز میکنم، جایگزین ذات اشیاء شد. یعنی اینا ذاتشون موضوعیت داشت، الان من موضوعیت داره، یقین من. ببینید توی ارسطو یقین یعنی بدیهی، بدیهی اونجاییست که خودشه به تنهایی واقعیت خودشون به شما می نمایاند. بدیهی تو منطقه ما هم همینه دیگه، اینجا منطقه ما کاملا ارسطوییه. بدیهی اونجاییست که واقعیت خودش را به شما می نمایاند، نمیتوانی انکار کنی. نه نمیتوانی انکار کنی بخاطر اینکه عقلت مشکل داره، یعنی توانت مهم نیست، واقعیت انقدر قوی اومده که شما نمیتونی انکارش کنی. اما تو فضای از دکارت شروع میشه انشالله بحث خواهیم کرد، شما نمیتونی، مشکل شماست. برای همین مدار یقین است نه علم. ببین تو نگاه ارسطویی بین یقین و علم تو ادبیات ما هم همینه دیگه، یقین و علم با هم منطبق. اصلا یقین و علم تو دید بحث اصولمون هم وارد شده، اصلا به جای علم میگن یقین، به جای یقین میگن علم. دو تا کلمه رو به جای همدیگه به کار میبرن. اما تو فضای دکارت به بعد که معضل ایجاد میکنه، یقین از علم جدا میشه. یقین امر درونی منه، علم شناخت خارجیه. دکارت اصل معرفت رو میبره در درون من، در درون من همین چیو حلش میکنه. تو کانت این کاملا تثبیت میشه و علاوه بر تثبیت شدنش مدل شناختم شناخت تجربی میشه که اینو میذارم انشالله توی بحثای چیز میگم. و چون تو کانت مدل شناخت تجربی میشه، آگوست کانت پیدا میشه و میگه دوره علمی غیر از دوره دینی و مابعد طبیعیه. کانت گفت دوره مابعد طبیعیه تموم شده، حق داره. کانت گفتش که علم مهمه، حق داره. پس ما یک دوره جدید داریم در قبال دوره قبلی. برای همین سه تا چیز داریم تو نگاه آگوست کانت، علم داریم، فلسفه داریم، دین. بالعکسش تاریخی اینجا نوشتم من، یعنی توی آگوست کانت دین داریم مال یه مقطع تاریخ، فلسفه داریم مال یه مقطع ولی یه انسانهایی، علم هم داریم مال یه مقطع ولی یه انسانی. البته آگوست کانت میپذیره که تو هر زمانی طرفدار اون یکی هنوز حضور دارن، یعنی امروز طرفدار دین حضور دارن، طرفدار فلسفه حضور دارن، اما آن معرفت مهم قابل قبول علم است. توی زمانی دین بود، بعدی ها فهمیدن که دین اشتباهه، گفتن ما بعد طبیعه، یه عده هم نفهمیدن. بعدی ها که ماها هستیم فهمیدیم که ما بعد طبیعه هم اشتباهه، دین هم اشتباهه، علم باید باشه، اما یه عده هنوز نفهمیدن. این مدل تفکر آگوست کانت که اون وقت خیلی ها سعی میکنن بگن نه آقا هر ستاش قبوله. من همون ستاش قبوله رو میخوام بگم. ببینید تو مدل آگوست کانت که اصل مدل این سگانه است، این ستا در قبال هم دیگن. خب تو دوره اسلامی هم خیلی مختصر اشاره کنم، تو دوره اسلامی اصلا نه این بود، نه اینو قبلا گفتم، خدا همه کار شد با برهان وجوب امکان، با عین الرفع دانستن. و علم چیه؟ علم تو دوره اسلامی شما این دوره علمی فعلا نبینید، اینجا رو فقط ببینید. ببینید این دوتا دوره رو تو دوره اسلامی با هم یک کاسه کردن، وحی و عقل در کنار هم قرار گرفت. تجربه اینجا رو بگم، تو نگاه ارسطویی تجربه ذیل منطقه، فلسفه عقل مستقله و با منطق کار میکنه نه با پیامی از ماورا، و منطق شامل تجربه هست، همون موضعی که خود فیلسوفان ما هم دارن. توی هندور اسلامی خب این حرف ارسطو که قبول بود، علم که از چیز جدا نمیشد، تجربه ذیل برهان بود و هر دوشون ذیل عقل، و وحی هم با عقل کاملا ارتباط دارن. برای همین شما این آموزا کاملا در هم تنیدند. کال اینو بعد لایبت تو اسلاید بعدی بیشتر توضیح میدم. اما نکته اصلی بحثم این بود که تو دوره اسلامی اولا مرز بین علم و فلسفه نبود، یعنی ما مثل ارسطو بودیم که هنوز علم از فلسفه جدا نشده بود، و برخلاف مدرنیته، یعنی اینجا همراهی ما با ارسطوست و مخالفت ما با مدرنیته که علم و فلسفه واقعا مرز ندارن به این معنا. بله مرزی که من جلسه قبل گفتم دو حوزه کاری دارن، ولی هم هر دو حوزه به شدت از اون یک حوزه استفاده میکنن. مثالش هم الان عرض کردم تو قسمت قبلی. خب پس مرز بین علم و فلسفه نیست، فلسفه هم شاخه از شاخه‌های علمه. خب نکته دوم این که فلسفه اعم از علم، یعنی فلسفه و علم که توی نگاه ارسطو هم یکسانه، این فلسفه با دین همراه شد تو دوره اسلامی. یعنی ارسطو فلسفه رو از دین جدا کرد، تو دوره اسلامی فلسفه و دین رو به هم وصل کردند. خب پس ثمره مهم این دوتا نکته این است که مرزی بین علم و فلسفه نداریم ما تو نگاه اسلامی، مرزی بین علم و فلسفه با دین هم نداریم. تو این جهت ما با ارسطو هم راستاییم، در مقابل مدرنیته هستیم. تو جهت دوم هم در مقابل ارسطو هستیم، هم در مقابل مدرنیته ها. خب حالا ببینید با این توضیح الان مرز علم و دین چیه، یا مرز علم و فلسفه با دین چیه. ببینید تو موضع ارسطویی که شما وارد چید، شما قائل به تضاد علم و دینید. علم منشان و فلسفه، خب ارسطو علم و فلسفه رو با هم میبینه در مقابل دین، مدرنیته ها هم علم هم فلسفه رو با دین ناسازگار میبینن. ببینید مدرنیته که اصل حرفش توی فلسفه آگوست کنته، هم علم هم فلسفه هم دین سه تا چیز ناسازگار با هم دیگن، سه تا حوزه درگیره با هم دیگن. اما تو فضای ارسطو علم از فلسفه مستقل نیست، اما فلسفه و دین با هم ناسازگارن. اینجا که من گفتم چیه، میگم که علم و فلسفه با هم، علم و فلسفه تو یک فضا با دین ناسازگارن. علم و فلسفه موضع ارسطویی و مدرنیته. علم و فلسفه یعنی چی؟ یعنی بررسی مسائل با عقل خود. حالا توی ارسطو میگفت تجربه و برهان دوتاش عقله، توی مدرنیته گفتن عقل فقط تجربه است، برهان نیست مثلا. ولی وجه جمعشون این بود که این شاخه اول علم و فلسفه با دین، علم یعنی این موضع ارسطو این بود، علم و فلسفه یعنی مسائل رو با عقل خودت بررسی کن و به وحی اعتماد نکن، به ماورا اعتماد، پیام ماورا موضوعیت ندارد. اما از این طرف دین چیه؟ دین اسطوره های مبتنی بر ایمانه. ایمان چیه؟ ایمان راهی در مقابل معرفت و شناخت غیر قابل جمعند با هم دیگه. این همون جریان ایمانگرایی که توی کرکگور و دیگران توی غرب رقم خورد. ببینید پیدا شدن جریان ایمانگرایی تو غرب کاملا طبیعیه. مبنای تفکری دوره مدرن این بودش که ارسطو بود. این مبنای ارسطو علم و با دین ناسازگار میکنه، فلسفه هم با دین ناسازگار میکنه. و دین اسطوره است. و اگر اسطوره است، یه بار شما میگه آقا اصل عالم بر این اسطوره هاست و عقل ما کلا بی خیاله، میشه جریان ایمانگرایی. یا یعنی که اسطوره دور انداختنیه، ما باید فقط به عقل اعتماد کنیم، میشه جریان مثلا عقل گرایی مدرن. در قبال اینها موضع اسلامی چیه؟ من اینجا گفتم یه موضع فلسفه اسلامی داریم، یه موضع کلام اسلامی. من بین دو تا دارم فرقی میذارم. فلسفه اسلامی موضعی است که الان دوستان که فلسفه خوندن این موضع رایجه در میانشون، اما یه موضع دیگه تو چند موضع دیگه هم هست. موضع فلسفه اسلامی این است که علم و فلسفه که گفتیم یک کاسن، یعنی بررسی مسائل با عقل خود. عقل هم تو اینجا تجربه برهان بود تو ارسطو، توی فلسفه اسلامی شد تجربه برهان و شهود. یعنی مثلا بعد از شیخ اشراق، حتی خود حتی ابن سینا هم داره بحث شهود رو به معنایی، ولی تجربه برهان شد همش عقل. ولی در اینا میگفتن عدم اعتماد به وحی، اینا یک قدم از اونا کمتر کردن، گفتن عدم اکتفا به وحی. برای همین تو فضای علم و فلسفه میگن کار عقلی است، ما با آیات و روایات رو وارد نمی کنیم مگر اینکه بتونیم تبیین عقلی ازش ارائه بدیم. برای همین دین چیه در قبال، یعنی در واقع شما هنوز تو فلسفه اسلامی میتونی بین علم و دین فرق بذارید تو خود ادبیات فلسفه اسلامی. برای همین است که تو حال علم و دین که دارم میگم، فلسفه و دینم عین همینه. تمایز علم و من گفتم موضعشونه، تمایز علم و فلسفه یک کاسه ببینید. علم و فلسفه از دین، ولی قبول هر دو. گویی ما دو تا حوزه داریم، یه حوزه علم و فلسفه داریم، یه حوزه دین داریم. علم و فلسفه اونجاست که بررسی مسائل با عقل خودمون انجام میشه و به وحی اکتفا نمیشه. دین یعنی چی؟ یعنی آموزهایی که منبع معرفتی آنها را عقل معتبر دانسته، منبعش معتبره. مثل اینا نیستیم که بگیم منبعش معتبر نیست. پس علل اصول با عقل همراستان، اما تا مستقلا توسط عقل تایید نشود در زمره علم، بگید در زمره فلسفه در نمی آید. ولو که ایمان اجمالی به نهاد داریم. مثال واضحی که دارم بحث معاد جسمانی توی ابن سینا. ببینید ابن سینا یه جاهایی تو بحث فلسفی معاد جسمانی که وارد میشه میگه آقا معاد جسمانی غلطه، قابل دفاع نیست، توجیه پذیر نیست تو فلسفه. یه جای دیگه توی که رساله دیگه‌اش میگه آقا من معاد جسمانی رو قبول دارم چون صادق مصدق گفته. چرا پس قبول کرده؟ میگه من منبع معرفتی که داشتم این منبع معرفتی معتبر بوده. یعنی من قبلا گفتم صادق مصدق، صادقی است که من صدقش رو اثبات کردم. چون صدقش رو اثبات کردم اجمالا هر چی بگه درسته، اما تفصیلا معاد جسمانی یعنی چی من نمیدونم. یعنی یه ایمان اجمالی داریم. ببین مثال بخوام ایمان اجمالی رو با این مثال دیگه بخوام برای شما توضیح بدم، الان مثالی که خودتون گیر بکنید توش، شما الان مثلا ید الله فوق ایدهم، یدو میدید معنی قدرته، اما جا ربک اول ملک و صفن صفا یعنی چی؟ اغلب دوستان فکر میکنم ندونن، اگه دوستان میدونن پاسخ بدن. غالبا یه امر در تقدیر میگیرین، اما اشکالی که وارد بشه اگه شما قرار باشه که هر جا گیر کردید تقدیری بگیرید که اصلا نمیشه تفسیر. علامه طباطبایی یه تفسیری برای این آیه داره، نه ذیل این آیه، ذیل یه آیه دیگه تفسیری داره که میشه اینو کاملا با ظاهرش نگه داشت و اصلا ظاهرگره، یعنی خدا جسمانی هم نشه. حالا من تا این نکته رو میخوام بگم. ببینید شمایی که الان نمیدونید جا ربک و الملک و صفن صفا یعنی چی، الرحمن و علی العرش استوا، خود مفادش اگه کسی ندونست یعنی چی، میداند این معنای ظاهری که خدا روی صندلی نشسته باشه، این معنای ظاهری که خدا جلو وایسه فرشته ها پشت سرش به صف راه برن، اینا ما میدانیم غلط است، با عقلمون منکرش هستیم، اما چون صادق مصدق اینها رو برای ما آورده ایمان اجمالی بهش داریم. یعنی میدانیم حرف درستی است اما نمیدانیم چیست. میگم آقا من ایمان میآورم به همون چیزی که امام صادق از این میفهمد، به همون چیزی که خدا گفته است، این تعبیری که توی ادبیات ما هست. این موضع فلسفه چی بود؟ یعنی دین رو به یه معنا از علم جدا میکنه، از آموزهای دینی هر چیزی شو که تونستش با این ابزارهای تجربه بران شود وارد حوزه علم و فلسفه بکنه قبولش میکنه تو نظام علمی و نظام فلسفیش، اما اگه نتونست قبول کنه مخالفت نمیکنه باش. این موضع رایج فلسفه اسلامیه. اما یه موضع دیگه است که من اسمش میذارم موضع کلام اسلامی. تو موضع کلام اسلامی ما سه تا جریان داریم. یه جریان ضد عقله که یه جریان ضد عقل توی اهل سنت اهل حدیثن، توی شیعیان اخباریونن. که جریانه این دوتا جریان اهل حدیث و اخباریون، یعنی جریان ضد عقل با فلسفه کاملا درگیرن. ببین اینجا من گزینه‌ها، موضع ارسطویی و مدرنیته شد تضاد علم و فلسفه با دین، موضع فلسفه اسلامی شد تمایز علم و فلسفه از دین، ولی قبول هر دو. ما دو تا حوزه داریم که هر دوتاشو قبول میکنیم، یکیشو تفصیلا با عقلمون قبول میکنیم، یکیشو هر جاش با عقلمون قبول کردیم میاد تو این حوزه، هر جاش قبول نکردیم اجمالا بهش چیز میکنیم، اذعان میکنیم. اما تو این جرنای دیگه جرن ضد عقل میگه آقا جون اون حوزه‌ای که فلسفه است با دین ناسازگاره. علم رو جالبه، هم اهل حدیث قدما هم اخباریون که مثل مولا محمد امین استرآبادی علم به معنی تجربه رو قبول میکنن در قبال فلسفه. یا چالشی است که مثلا افرادی که نقد میکنن میگن یعنی چی، چون تو نگاه محققان ما علم ذیل فلسفه بوده، گفتم علم از فلسفه ذیل علم بوده، این دو تا تو یه فضا بوده. بعد دیگه چرا علم رو قبول میکنی فلسفه رو قبول نمیکنی؟ به خاطر اینکه آقای مطهری چه میگه، میگه این شروع این جریان شبیه شروع جریان حسگرایی در غرب، یعنی شبیه جریانی است که علم آگوست کنتی توی غرب داره رشد میگیره، که اون علم رو تو فضای آگوست کنتی اینا قبول میکنن، دین رو به خاطر تعصباتشون قبول میکنن، اما میگن علم و دین با هم تمایز کارکردی دارن. یعنی اینا قائلن، یعنی اخباریون ما و جریان ضد عقل قائلن ما سه تا حوزه داریم، فلسفه داریم، دین داریم و علم داریم. فلسفه کلا دور انداختنیه، دین و علم دو تاشون قبول کردنی، اما دو تا حوزه متمایزه. خب حالا من نمیخوام خیلی اینا رو بحث کنم، فقط گفتم حواستون باشه تو کشورم خیلی وقتا میبینید میخوام این کسی این موضوع رو میگیره مبناش به اینها برمیگرده. یه جریان عقل‌گرایی من اسمش داشتم عقل‌گرایی افراطی، که اینها توی فضای معتزله قبلا بود، تو نو معتزله جدید هم امروز تو جهان پیدا شدن، که اینها میخوان اینا رو یک کاسه کنن، اما دین رو در ذیل علم و فلسفه قرار میدن. یعنی چی؟ یعنی موضعشون به معنا شبیه موضع فلسفه اسلامیه توی بند اول، اما تو خود دین تفاوتشون با موضع اسلامی این است که این موضع فلسفه اسلامی ها اگر این آموزه ها رو فلسفه نتونه بهش برسه اما تو متون دینی باشه، یعنی فلسفه اسلامی میگه که علل اصول با عقل هم راستاست، این میگه که حتما باید هم راستا باشه. برای همین هر جا که نتواند قبول کند انکار میکند تو دین. مثال معروفش تو معتزله انکار جن توسط خیلی از معتزله است. معتزله میگن آه جن رو با عقلمون نمیتونیم اثبات کنیم، پس جنی وجود ندارد. امروز هم این نو معتزله این حرفای اینجوری زیاد میزنن که من اسم گذاشتم عقلگرای افراطی. چرا افراطی؟ ببینید این افراطی آیا من با بار ارزشیش دارم به کار میبرم یا بار معرفتیش دارم به کار میبرم؟ معرفم بار معرفتیه. چرا بار معرفتیه؟ چون اینها معتقدن که منبع معرفتی رو عقل معتبر دونسته. یعنی اینا نبوت و نبوت حال امامت که خیلی تو سنی ها خیلی نو معتزلی ها امامت رو قبول ندارن، ولی فعلا نبوت که محل بحث ماست. نبوت رو میگن ما با برهان عقلی قبول کردیم. خب اگه نبوت رو با برهان عقلی قبول کردید، خود مفاد قبول نبوت این است که عقل او بیشتر از ما میفهمد. او به واقعی عقلش هم نه، در واقع حوزه ادراکی او، حوزه معارفی که او به دست آورده قطعا بیشتر از حوزه معارف منه. بنابراین کاملا محتمل است او چیزی را بگوید که عقل من مستقلا نتواند بفهمد. اصلا برهان نبوت این است، اگه عقل من خود کفا بود نیاز به پیامبر نبود. عقل من خود کفا نیست، برخی جاها را نمیتواند حل کند، برای همین اگر پیامبر و خدا گفته حتما اینجوری است واقعیت. برای همین مبنای قبول نبوت قبول حوزه ای است که اصطلاحاً تو دوره مدرن میگن حوزه عقل گریز. میگن ما سه تا حوزه داریم: عقل ستیز، عقل پذیر، عقل گریز. عقل ستیز یعنی ضد عقل، عقل پذیر یعنی عقل اثباتش میکنه، عقل گریز یعنی عقل نمیتونه در اونجا حرف بزنه، نمیتونه اثبات کنه، نمیتونه نفی کنه. وجود حوزه عقل گریز مبنای قبول نبوته. و این معتزله معتقدن که هم نو معتزله معتقدن که نبوت پدیده معقوله، یعنی واقعا وحی درست است. خب اگر درست است این حرف شما افراطیه که اگه عقل من تایید نکنه افراط انکار میشه. ببین دارم میگم توضیح میدم، بر مبنای خود شما افراط کردید، زیاده روی کردید تو استفاده از عقل. عقل شما نمیگفتش که اینا رو بذار کنار، شما دارید میذاریدش کنار. ولی من اسمش گذاشتم جریان عقلی افراطی، اما جریانی که خود من ازش دفاع میکنم و آیت الله توی معاصرین لاقل البته اغلب فیلسوفان ما، من گفتم اسمشون اینا، موزه اغلب فیلسوفان ما موزه عملیشون به نظر من اینه. حالا لاقل نگم اغلبشون، یکی از مثل آیت الله جوادی آملی که صریحا این موزهش اینه، علامه طباطبایی و مثلا خود ملا صدرا موزهش تو مقام بیان این موزه است که اینجا نوشتم، اما موزهش تو مقام عمل به نظر من همینه. حالا این میگم موزه رو توضیح میدم. این موضع این است: وحدت علم و دین و فلسفه. یعنی نکته چیه؟ نکته این است که جهانشناسی که همه اینا برای جهانشناسی کمک ما میکنند، محصول تعامل عقل، عقل فلسفی، تجربه، برهان، شهود، اما تجربه شهود و وحی است. جهانشناسی محصول تعامل ایناست، نه اینکه بررسی مسائل با عقل خود و عدم اکتفا به وحی، نه اصلا با تعامل این دار. یعنی وحی باید وارد گود بشه تا من جهانشناسیم کامل بشه. جهانشناسی هم معنی مطلق شناسایی ما از واقعیت، منظورم از جهانشناسی نه جهان در مقابل خدا و انسان. بعد وقتی میگیم جهان میگیم خدا، انسان جهان، این در مقابلمه. وقتی میگیم جهان یعنی کل واقعیات، ما بگیم واقعیت شناسی هستن بمیسیم. خب و اینها مکملند برای تولید علم، نه رقیب و جایگزین. رقیب و جایگزین این دیدگاه‌های ایناست، این ارسطویی هاست، دیدگاه های ضد عقلی هاست. جایگزین هم دیدگاه این افراطیونه. نه، موضعی که قابل دفاع است این است که اینها تعامل میکنند با هم و با تعاملشون به همدیگه کمک میرسونند، که علم محصول تعامل اینا با همدیگه است. خب من اینو یک مقدار بیشتر توضیح بدم، ببینید، یعنی دفاع کنم از این جریان. ببینید اون اسلایدی که من چند در اصلاح موضع اسکرتن داشتم و یه بار دیگه نگاه بکنید. ببینید تو اینجا من گفتم که اسکرتن اومد علم و فلسفه رو اینجوری جدا کرد. من گفتم این تفکیک اگه بگی فلسفه در مقابله، من از شما قبول نمی‌کنم. اما این دوتا دسته مسائل میتونیم هم جدا کنیم. بگیم مسائلی که تحقیق در آنها اولا نیازمند بررسی شواهد بیرونی رفتن و دیدن است و به نتیجه رسیدن، مسائلی که تحقیق در آنها اولا نیازمند تأمل عقلی است، نشستن و اندیشیدن و به نتیجه رسیدن. خب حالا اینو کمی تکمیلش میکنم با اینجا. اینجا فعلا تو فضای علم و فلسفه بودیم، حالا دینم من پاشو باز کردم. حالا ببینید من حرفم این است که میخوام دفاع کنم از این موضع که اسمی گذاشتم عقل‌گرای معتدل، که این موضع رو با موضع اعلامی فلسفه اسلامی، میگم موضع اعلامی، موضع اعلامی فلسفه اسلامی من تفاوت دارم میذارم. ببین تو این موضع اعلامی عدم اکتفا به عقل داریم، آموزهای وحیانی نه فقط ایمان اجمالی داریم، تو حوزه معرفتیمون به کار نمیگیریمش مادام اینکه مگر اینکه مستقلا استدلال بیاییم. من فقط یه نکته بگم، چرا گفتم آیت الله جوادی آملی؟ آیت الله جوادی آملی رو چرا آوردم تو این دسته آخر؟ آیت الله جوادی آملی تعبیری داره، تعبیرش کاملا قابل دفاعه. ببینید تو این حوزه اینا میگن این آموزه ها رو ما نمیتونیم تو حوزه معارفمون به کار بگیریم، چون ما که دلیل برش نداریم، ما معجزه ای نتونستیم اثبات کنیم، ما فلان مطلب نتونستیم اثبات کنیم. آقای جوادی آملی توضیح دارن، ایشون یه جایی میفرمایند که میگن که اگر ما با برهان نبوت رو اثبات کردیم، یعنی با برهان نشون دادیم قرآن کلام خداست، بعد از این استدلال برهانی تمام گزاره های وحیانی میتواند ذیل مقدمه برهان جدید قرار بگیرد. به تعبیر ساده تر اگه بخوام بگم، ببینید اگر ما داشته باشیم، یه بس که تابلو رو میشه گذاشت ها، بذارید من یه تابلوی بذارم، یه تابلوش بود نیومد آنچرا، خب یه استاید خالی بس کرد بذارم ها، فرش کنید بیخیال این اسلاید نستاید ها. اگر ما این چی اومد اینجا، این اسم اومد اینجا، چی نه چرا اومد اینجا آقا، هیچی نخواستیم
استاد،
ظاهرا ما هم میتونید کاری بکنید. بله اینم یه خط خطی کردید شما ها، کاری که شما هست درسته. بله خب مخواستم چیز بکشم روی تابلو منتها نشد، حالا حرف های تولا جوادی رو همجا توضیح میگم. ببینید اگر شما داشته باشید الف به است، برهان داشته باشید برای که الف به است، و برهان داشته الف به جیم است، یه برهان جدید میتونید درست کنید که الف جیم است، درسته؟ حالا آیا میتونید تو استدلال بعدیتون از الف جیم است استفاده کنید؟ خب تو منطق کاملا میشه کرد. فرمایش آیت الله جواد عملی روی این فضاست، میگه اگر ما برهان آوردیم که وحی از جانب خداست، حالا تمام جملاتی که وحی داره ما میگه، ما برهان داریم که از طرف خداست، برای حق دارم از این گزارات توی بحث فلسفی استفاده کنم. این میشه که نکته گفتم تعامل عقل و وحی، نیاز نیست همه گزارای وحیانی رو مستقل با عقل خودم اثبات کنم، بلکه عقل من چون اصل نبوت اثبات کرده تمام گزارایی که تو قرآن اومده گزار صادقه، و من میتونم گزار صادقی که برهان دارم برایش تو فلسفه استفاده کنم، برای میتونم از گزارای قرآنی، گزارای حدیث های معتبر، حدیث مثلا متواتر توی برهانی فلسفی استفاده کنم. این موضع آیت الله جوادی آملیه. خب حالا من میخوام اینو توضیح بدم. ببینید من میگم مسائلی که انسان میخواد بشناسد، اونجا گفتم دو تا، حالا میگم سه دسته است. مسائلی که تحقیق در آنها اولا نیازمند بررسی شواهد بیرونی است، همون که گفتیم رفتن و دیدن و به نتیجه رسیدن، که اینا رو بهش غربی میگن علم، من فعلا تسامحا میگم علم. مسائلی که تحقیق در آنها اولا نیازمند تأمل عقلی است، نشستن و اندیشیدن و به نتیجه رسیدن، که اینا رو میگن فلسفه فعلا با تسامح. مسائلی که تحقیق در آنها اولا نیازمند مراجعه به متون است، متون مقدس، قرآن، حدیث، میگم خواندن و اندیشیدن، نه نشستن در درون خود، نه رفتن به بیرون، خواندن، متن رو جلو گذاشتن و اندیشیدن و آنگاه به نتیجه رسیدند. و حرف من این است که آیا رواست اسم یکی را علم و اسم دیگری را فلسفه و اسم سومی را دین بگذاریم؟ مگر هر ستای اینا علم و شناخت نیستن؟ همه اینا دارن ما شناختی دست ما میدن. مگر آنچه درکش نیازمند تأمل است، اندیشیدن است، یا نیازمند مراجعه به متن دین است، خواندن است، ناظر به متن واقعیت نیست؟ البته واقعیت اینجا اهم از توصیفی و هنجاریه، این بعدا اهم بودنش اگه شد یه بار براتون عرض میکنم، یعنی برخلاف این تلقی که رایج که فکر کنن واقعیت فقط امور توصیفی هن، امور هنجاری اعتباری هن، این حرف قابل دفاع نیست. این موضع من لااقل فعلا توی فضای فلسفه اسلامی هم قائل نبوده، از تقریبا یه قرن اخیر این دیدگاه رایج شده و یه اشتباهی هم رخ داده، این حالا یه بحث طلبتون بمونه. نکته من این است که حالا شما تو دین هم که داریم میگم که دین که فقط باید نباید، دین کلی توصیف درباره واقعیت هم داره. نکته من این است آنچه درکش نیازمند تأمل است، انتزاعی به این معنا، آنچه درکش نیازمند مراجعه به متن دین است، مثلا وجود فرشته، ناظر به متن واقعیت نیست که شما علم و خواهی جدا کنید. و مگر پس برای همین من دارم اینو میگم، ببینید اینا گفتن رفتن و دیدن و به نتیجه رسیدن علمه، میگم مگه اندیشیدن علم شما نمیده؟ بنشینی و بیاندیشی علم شما میده. مگر خواندن، حالا حرف آخرم، مگر دو مورد قبلی به شدت بر خواندن مترتب نیستند؟ ببینید علم مدرن، همین علم تجربی، مگه دائما شما نباید اقوال معاصرین رو بخونید؟ من اونجا گفتم تو حرفی که از آقای اسکلوتن داشتم اینجا، که گفتم ببینید این مقایسه که با ادبیات میکنه، هم توی علم حتما باید تاریخ معاصر رو بلد باشید، توی فلسفه هم اگر شما فلسفه ها رو، تاریخ فلسفه رو بلد باشید خیلی کمک میکنه بهتون. تاریخ اینها رو دانستن از طریق مطالعه است. خواندن موضوعیت داره توی حوزه معرفتی. خب اگه خواندن موضوعیت داره، چرا اینجا که خواندنش موضوعیت داره شما دارید میزنید زیر آبش؟ ما که دلیل داریم این ببینید شما توی فضای علم، توی فیزیکدان، آیا فیزیکدان ها همه گزارهایی که میخونن که مثلا فلان فیزیکدان در فلان منطقه این آزمایش رو انجام داد به این نتیجه رسید، همشون میرن آزمایش رو انجام میدن؟ یا نه میگن آقا اعتماد میکنن به این خوانده ها، به این متنی که خواندند، اونا اعتماد میکنن، ما قطع داریم، اعتماد بالاتر، ما برهان داریم که این دروغ نگفته، برهان داریم که اشتباه هم نکرده، ما اعتماد نکنیم این گزاره ها؟ او گزاره هایی رو به دست آورده است و دانشمندان بعدی از گزاره او استفاده میکنند، ما نریم از گزاره که خود خدا در اختیار ما قرار داد استفاده کنیم؟ این چه توجیهی داره که ما اینها رو تو حوزه معرفت دینی وارد نکنیم؟ یعنی حرفی که آقای جوادی آملی زد رو من دارم میگم، میگم حتی اگه آقای جوادی آملی نمیزد، البته حرف آقای جوادی هم در واقع استدلال من هم استدلال ایشونه، آقای جوادی آملی خیلی قشنگ میگه، میگه ببین شما میری سراغ دانشمند، میگی این دانشمند مشاهده کرده، من مشاهده او رو به جای مشاهده خودم قبول میکنم. خب چه اشکال داره که اگه پیامبر از جانب خدا خبر آورده، خبر او مثل مشاهده خود شما باشه، قبولش کن. بله بفرمایید دوست بزرگوارم. بله بله، من دارم روی مبنای خودمون دارم عرض میکنم، نه روی مبنای اونها. میگم این موضع، من دارم چی میکنم؟ نقد موضع فلسفه اسلامی رو میکنم در قبال این جریان عقلگرای معتدل. میگم اگه شما قائلید که وحی معتبر است، گفتید ما منبع معرفتی، وحی معتبر است، چرا میگید عدم اکتفا به وحی؟ چرا حوزه های وحی که نمیتونید برهان برش بیارید تو فلسفه وارد نمیکنید؟ من میگم این منطقا برای شما اشکاله. شما فعلا تو غربی رو نیار جلو، فعلا تو فضای خودمون جواب بده تا ببینم سراغ غربی رو میگم. به موضع من بحث علم دینیه، برای منم مهم نیستش که غربی چه غلطی میکنن. ببینید یه نکته من داخل پرانتز بگم، ببینید ما بله بله خواهش می‌کنم، ببینید این که ما اول بخوایم غربی‌ها رو توجیه کنیم، آقا اون غربی‌ها دین ما رو قبول ندارن، ندارن به درک قبول ندارن. من دارم میگم آقا ما که رفتیم سراغ دینمون، فهمیدیم این معرفتی یا نه، فهمیدیم وحی از جانب خداست یا نه، وقتی فهمیدیم تو عرصه علممون استفاده میکنیم، چه اونا قبول بکنن چه نکنن، چون علم ما برای شناخت واقعیته، و وقتی واقعیت رو شناختیم در معرض دید عموم قرار بدیم، دیگران تسلیم میشن. همون گونه که غربی ها اقتصادشون وای نستن، ما مبانیشون رو قبول میکنیم بعد اقتصادشون بنویسن، ما با مبنای خودشون رفتن جلو، کلی چرت و پرتم گفتن، همه جهان هم داره از اقتصاد اونو تبعیت میکنه. حرف این است که ما که چرت و پرت نمیگیم، ما دلیل داریم، دلیلمون رو قانع نشدن، بعدا بریم سر دلیلمون باشون بحث کنیم. لااقل تو فضای خودمون که میخوایم علم تولید بکنیم، علم سامان بدیم، حواسمون باشه من یه منبع معرفتی دارم که دلیل دارم بر موجه بودنش. خب وقتی منبع معرفتی قابل قبول رو دارم، چرا تو فضای معرفتی استفاده نکنم؟ چرا فقط بگم من تو فلسفه مادامی که برهان نداشت، مادامی که برهان نشوشم آیات رو وارد نمی کنم؟ به تعبیر آیت الله جوادی آملی، وقتی برهان بر نبوت داری، بر تمام آیات قرآن برهان دارید، چرا این رو وارد نمی کنید؟ یعنی نکته بحث من این است که من حرفم الان اینه، میخوام بگم تو نگاه من دارم میدان بازی رو دارم عوض میکنم. شما بگید میدان بازی غربی نیست، خب من خودم میگم غربی نیست، ولی میگم میدان بازی درست این است. علم گفتم، علم تو موضع من، علم دینیه، مبنام اینه، میگم مرز علم و فلسفه و دین به این معنا قابل قبول نیست. به این معنا قابل قبوله. یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم بگیم یه دسته مسائل هست که اولا، یعنی بیش از همه نیازمند بررسی شواهد بیرونیه. یه دسته مسائل هست که اولا، یعنی بیش از همه نیازمند تأمل عقلیه. یه دسته مسائل هست که اولا، یعنی بیش از همه نیازمند مراجعه به متون مقدسه. اما هم تو این دسته اول خواندن و مراجعه به متون الا ماشاءالله هست، هم تو تأمل عقلی به الا ماشاءالله هست، هم تو دسته دوم خواندن متون بسیار زیاد هست. برای چی این که خواندن داشت و دارید از اون دسته جدا میکنید؟ میگید علوم عقلی علوم نقلی. چرا علوم عقلی علوم نقلی دوتا وادی باید طی کنند؟ اینا باید یک کاسه بشن، یک گونه حرکت کنن. برای شما این آقا متفکرترین متفکران ما کسانی هستند که دارن از همش استفاده میکنن. خود ملا صدرا معروف دیگه تو کتاباش میگه که آقا جون من جایی که برهان نداشته باشم نمیارم اون موضع اعلامی فلسفه، آقا من جایی که برهان نداشته باشم نمیارم، اما عملا الا ماشاءالله آورده یواشکی. آیه علامه طباطبایی روی موضع خیلی بیشتر اصرار کرده، تو نهایتش سعی کرده هیچ جا آیه نیاره که بگه من بدون برهان نمیارم. خب من میگم چه اصراری بود؟ شما که آیه قرآن رو با دلیل عقلی اثبات کردید، چرا این چرا اگر فلان تجربه کننده فلان مطلب رو تجربه کرده باشه تو کتابش نوشته باشه شما تو کتاب فلسفیت میارید، اما آیه قرآن گفته تو کتاب فلسفیت نمیاری که من نمیخوام اونو بیارم؟ من اشکالم این بود، این موضع من این بود که گفتم من مرز بین اینها رو قائل نیستم، با اینکه قبول دارم سه دسته مسائل هست که محور کار تو یکیش با اون که فرق میکنه، اما همین که محور کارش فهم میکنه حق داره بده بستان کنه با یکی، این حق داره بده بستان کنه با اون یکی، این حق داره بده بستان کنه با اون یکی، مرز بین این سه تا قائل نیستم، ولی که میپذیرم سه گونه مسائل است. برای همین تو نگاه من علم دین و فلسفه در مقابل هم نیستن. شما میتونید بگید مقسم همش علمه، علم المعنى العام، میتونید اسم کلمه بالمعنى العام بذاری فلسفه، میتونید این امر کلمه بالمعنى العام بذاری دین. تو دین ما به تعبیر آیت الله جوادی آملی ایشون میگه که تو اصول فقه گفتید که آقا منابع معرفت چهار تاست، کتاب سنت اجماع عقل. خب یعنی خود موضع دین این است که تو فقه موضعش این است که من عقل رو به رسمیت میشناسم. حالا عقل قطعیه یا ظنی؟ الان متأخرین نمیگن عقل قطعی، کجا عقل قطعیه؟ کجا عقل؟ مگه تو خود حوزه چیز حوزه خبر واحد عقل قطعی دارید شما؟ عقل با مراتب خودش، عقل یه جای قطع داره یه جای اطمینان عقله داره. این دیگه وارد بحثای مفصل میشیم که از وقتمون هم خیلی گذشت. ببخشید اون دوستمون که فرمایشی داشتن، من در خدمتتون هستم. ببخشید یه مقدار این جلسه رو با زیاد حرف زدیم. بله کسی نکته داشت؟ بله آقا کسی هست اصلا؟ بله بله خب اگه کسی نکته داره ما در خدمتیم، اگر نه که دیگه کلاس هم وقتش تقریبا تمام شد. دو تا اسلاید قبلی این همینو بله نه نه اینا این عقل گرایی افراطی چیده بیشتر علم رو تو فضای بررسی تجربی میدونند. اینجا که من ببین وقتی پرانتز میذارم یعنی علم و فلسفه رو یک کاسه دارن میبینن، یعنی همین چیزا. بعد حالا من نخواستم یه دستبندی کامل از جریانات بگم، تو خود اینا بخش شهود رو قبول دارن بخش شهود قبول ندارن، من چون یه محل نزاع اینایی بود اینا رو خیلی نخواستم بگم. من خواستم یه تقسیم بندی خیلی کلی بگم، وگرنه اگه آدم بخواد تقسیم بندی کنه شاید 10 15 دقیقه بیشتر بشه. من خواستم از حیث مسئله خودمون این سگانه به نظرم در یه تقسیم بندی خیلی کلی یه عده قائل به وحدت این ستان، یه عده قائلن که همش علم است، حالا اسمشو بخشی میگن فلسفه بخشی میگن علم، همش این است حتی دین، یه عده قائلن که تضاد این تمایز این دوتا. این مهمترین جریان است در حدی که من میشناسم، ممکن است جریان دیگری هم باشه ولی چون اغلب جریانات که من نیا کردم تو این حال و هوا، حالا نشستم خیلی بشینم، حال در واقع آدم این ستا رو با هم دیگه 9 حالت منطقا فرض داره دیگه، بعد بشین 9 حالت ببینم کدومش هست نیست، اینا چون مشهورترینن، یعنی در واقع من تو ذهنم جریانات بود اهل حدیث و اخباریون چیزه اشاعره سعی میکنن تو این فضا باشند. اشاعره الان تو ذهن ما به جریان ضد عقل معروفن، اما خود اشاعره برید آراشون نیا کنید سعی میکنن تو این فضا باشند. برای این اشاعره با اخباریون متفاوت، اهل حدیث متفاوتن. البته سعیشون موفق نباشه بس دیگری ها، شما میگه اشاعره سعیشون موفق نیست، هزار جا اشتباه کردن، من تو اشتباه کار نمیدم. دغدغه اشاعره هم این است که دین و علم و فلسفه رو یک کاسه ببینن، برای همین خود جریان اهل حدیث با اشاعره به شدت درگیرن، اشاعره رو عقلگرا میدونن و حمله میکنن. همین الان تو جهان اسلام ما دو تا جریان مهم تو اهل سنت داریم، یه جریان اهل حدیث که شده وهابیت، پایگاه اصلیش هم عربستانه، یه جریان اشعریگری که شده الان مصر. و این جریان اشعریگری برخلاف اون که تو من دیدم متاسفانه های جایی پارسالی هم یک دور گفتم ایشون متاسفانه ننشستیم بحث کنیم مفصل، خیلی وقتا اشعریگری رو ما به معنای ضد عقلی میدونیم. دوستان بدونن تو جریان های معاصر جریان اشعریگری جریان عقلگرای قابل قبول چیه اهل سنته، و تعامل اصلی بین جریان شیعه با جریان اشعری میتونه انجام بشه، که همین هم شد دیگه زمان مرحوم آیت الله بروجردی بحث مذاهب اربعه شد چیز این، چون اونا جریان عقلگرا هستن شیعه رو هم قبول کردن، وگرنه وهابیت عمرن قبول نمیکنه. نو معتزلی هم که از این ور با مفتادن، یعنی تو الان جریان همین الان تو فضای اهل سنت شما اهل حدیث دارید، نو معتزلی دارید و اشعری، که من اشعری رو تو این افق میدونم، نه به این معنا که لزوما حرفشون درسته، یعنی اشاعره اشعری ها معتقدن جهان شناسی محصول تعامل عقل اهم از تجربه برهان شهود و وحیه، مثلا شما غزالی اشعریه، فخر رازی اشعریه، اینا شهود هم قبول دارن و مکمل میدونن، ولی که حالا دیدگاهشون هزار تا دیدگاهشون رد کنیم، من دارم اینجا بحث جریانی میگم. بله میگم اشعری مونتا نه جریان نو معتزلی تو غرب رقم خورده، این نمیدونم حسن حنفی و نمیدونم زید ابو حامد و اینا میگن نو معتزلی. بله خواهش میکنم.
استاد ببخشید، این نکته ای که از مرحوم علامه نقل کرده که توی نهایه از بحثای دانشمندان علوم تجربی رو به عنوان مقدمه استدلال خودش قرار میده، یعنی سوالم اینه که یعنی به عنوان مثلا یک ماده استدلال قرار میده هر عنوان شاهد در دقیقا سراغ داری
توی این جریان میگید آقای جوادی آملی رو میفرمایید؟ ببخشید صدای من اومدش بخیر نیومد صدام، میگم شما آیت الله جوادی آملی رو میفرمایید؟
یه نکته رو نقل کردید که توی نهایه علامه طباطبایی از حرفای دانشمندای علوم تجربی نه به عنوان ماده استدلال استفاده میکنه.
بله
درست فهمیدم؟
بله، یعنی این حال تو مشخصا نهایی نگفتم، اونها فیلسوفان ما از گزاره‌های مشاورتی توی ماده استدلال استفاده میکنن، گزاره‌های تجربی رو تو ماده استدلال استفاده میکنن، هیچ تعصبی ندارن گزاره مشاورتی یا تجربه معنی هم مواد استدلال وارد نشه، برای همین عمده بحث‌هایی که تو فضاهای از طبیعت دارن استفاده میکنن یا تو فضای در مورد جوهر دارن جس صحبت میکنن، در مورد کیف صحبت میکنن. بله
من سوالم گزاره مشاهداتی نبود، منظورم اون گزاره های کلیه که از گزاره های مشاهداتی به حاصل میشه.
بله دیگه تجربه دیگه، گزاره تجربی.
آره
بعد اینا استفاده میکنن، یعنی در استفاده اینا تو حوزه فلسفیش ابایی ندارن و ناراحت هم نمیشن، چون تو منطق گفتن که فلسفه چیزه یکی از مقدمات قیاس میتونه مجربات باشه، اما وقتی به گزاره وحیانی میرسن میگن نه ما اینو وارد نمیکنیم. بله شما تو نهایه یک دونه آیه ندارید، اما از خود مولا صدر مکرر آیت قرآن توی اسفار میاره و همه که ادعا میکنه که من هم صرفا تابع دلیلم. من گفتم ادعا اینجوری هست، اما واقعیشون به نظر من اینجوری هست، خود علامه تو نهایه اینجوری بوده، ولی گرنه پس ذهنش برید یا کنید این کاملا در هم ده. تو المیزان میبینید این دوتا غالبا با هم دیگه داره مطرح میشه. خب خواهش میکنم آقا، وقت ما ظاهرا گذشت یه مقدار بیشتر از کوپنمونم حرف زدیم. من حالا یه نکته ای رو فقط خواستم بگم، اونم این که ما ظاهرا دو سه جلسه جبرانی باید بذاریم. من شاید برای جبرانی یه چیز کنم، یه ساعتی رو اعلام کنم، اگه کسی مثلا تونست یا نتونست به صورت چیز بذاریم، حتی آفلاین بذاریم بعد دوستان استفاده کنن. حالا اینو اصلا بهتون از خواهم کرد، اگه بشه یکی از دوستان کلاس من شماره چیزی بده یا شماره من اگه دوستان دارن، من اینجا الان شماره خودم اینجا تایپ میکنم براتون، این شماره من
گروه ایتا هم میتونید مطلبی اگه خواستید اونجا قرار بدید
گروه گذاشتید، من یادم چون من یه عالمه گروه دارم نمیدونم کدوم به کدومه، پس یه جایی خلاصه یه نفر پیام شخصی من بده توی همون ایتا، من اگه احیانا خواستم یه بار چیزی انجام بدن لااقل شماره یکی از دوستان داشته باشم تو گوشی هم سیو کنم که بعد بدونم که مثلا این درس شما خواستم مطلبی بگم به شماها بگم. خب اگر خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام و رحمت الله.